رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سربازی که روز 25 آگوست افسر یک قسم مرزبانی در حدود دهه ویشخرو ناحیه درواز را به مهلت 3 ساعت گروگان گرفته بود، کشته شده است. منابع رادیوی آزادی از این سرباز سفربیک خانوف ساکن 20 ساله ناحیه جلال الدین بلخی نام بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 26 آگوست به رادیوی آزادی گفت که این سرباز تقریبا ساعت 10 روز جمعه یک پراپورشک قسم حربی را گروگان گرفته است. دلیل چنین رفتاری سفربیک خانوف تا حال شهر داده نمی شود و معلوم است که هدف او از گروگانگیری افسر قسم نظامی چی بود. بعضی از منابع میگویند او با خود نارنجک هم داشت. سفربیک خانوف ماه می سال 2016 به خدمت حربی جلب شده و تا انجام خدمتش تقریبا 6 ماه دیگر مانده بود. محمد الخوجایف، سخنگوی سررئاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، وقوع حادثه در درواز را تصدیق کرد اما از شرح بیشتر خودداری نمود. او گفت که حالا تفتیشات جریان دارد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، ایران را به قاچاق سلاح به گروه حزب الله لبنان متهم کرد. هیلی روز 25 آگوست از فرمانده نیروی حافظ صلح سازمان ملل در آنجا به شدت انتقاد کرد که چرا این فعالیت را نمی‌بیند. سفیر آمریکا در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که از سال 2006 به این طرف به حزب الله به گونه غیرقانونی سلاح سرازیر شده و بخشی اعظمی آن توسط ایران قاچاق گردیده است. جنرال مایکل بری، فرمانده حافظ صلح سازمان ملل، اتهامات ایالات متحده و همین طور اسرائیل را در مورد اینکه حزب الله به گونه غیرقانونی در حال جمع کردن اسلحه در لبنان است رد کرده است. ایران و حزب الله هنوز در مورد این اتهامات شرح ندادند. قرار است ماموریت حافظ صلح که شامل 10500 نیرو می شود هفته آینده نو گردد. وزارت تندرستی افغانستان گفت که تعداد قربانیان حمله به مسجد امام زمان در شهر کابل به 28 نفر رسید. اسماعیل کاووسی، مسئول رابطه با جامعه وزارت تندرستی، روز 26 آگوست به رادیوی آزادی گفت بیش از 50 زخمی نیز به بیمارستان پایتخت افغانستان انتقال یافتند. او وضعیت برخی از مجروحان را تشویش آور خواند. افراد مسلح که بعداً گروه تندروی دولت اسلامی آنها را سرباز خود دانست، روز جمعه بالای نمازگزاران مسجد امام زمان در کابل حمله کردند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، روز جمعه گفت که این حادثه تروریستی بود و افزود
یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفته. احتمالاً تروریست‌ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تشکیه و تلاشی را آغاز کردیم. 2 تروریست فعلا کشته شده در محل.
مسجد امام زمان در کابل مربوط به اهل تشیع یا شیعه بوده و شمار زیادی از مردم برای ادای نماز جمعه در آنجا گرد آمده بودند. تاتیانا خوجینا، یک شهروند روسیه که برای قاچاق تنگه قدیمی به پرداخت 5000 سومانی جریمه موظف شده بود، این مقدار مبلغ را سپرده است. کریل کریوشیف، خبرنگار نشریه کمرسند، روز 26 آگوست در صفحه فیسبوکش نوشت یک قسم این مبلغ را شرکت گازپروم داده است. او گفت که حالا خوجینا حجت‌هایش را گرفته به زودترین فرصت به روسیه برمیگردد. کریوشیف تا چند روز گذشته با جمع‌آوری کمک پولی به تاتیانا خوجینا مشغول بود. این خبرنگار میگوید خرج بازگشت تاتیانا خوجینا را خبرنگارانی برنامه انسان و قانون پرداخت خواهند کرد. تاتیانا خوجینا در تاجیکستان با قاچاق یک تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم شد و دادستان برای 6 سال زندان را طلب کرد. اما دادگاه ناحیه شامنسور روز 21 آگوست حکم کرد که شهروند روسیه با پرداخت 100 نشان دهنده برابر با 5000 سومانی یا 561 دلار آمریکایی وظیفه دار است. خوجینا میگوید تنگه قدیمی را همراهش از روسیه آورده بود و هیچ فکر نمی‌کرد که آن می‌تواند ارزش فرهنگی و تاریخی داشته باشد. جریان بررسی این قضیه در مجموع کمی بیشتر از 2 ماه ادامه کرد. دادستانی بلژیک در رابطه با حمله یک فرد 30 ساله به 2 سرباز در شهر بروسل پرونده جنایی باز کرد. دادستانی گفت خود حملگر هدف تیر قرار گرفته، روز 25 آگوست بر اثر زخم‌های برداشتش درگذشت. بنا به اطلاع مقامات این نفر با کارد به سربازان در افتاده بود. مقامات بلژیک روز 26 آگوست در اظهارات رسمی گفتند گمانبر در گذشته برای پلیس معلوم بود و سابقه فعالیت تروریستی ندارد. ماه مارس سال گذشته در پی حمله به فرودگاه و متروی شهر بروسل مرکزی بلژیک 30 نفر جان باختند. و وزارت امور دین و جامعه شهروندی قزاقستان طرح قانونی را تهیه کرده است که بر اساس آن برای توهین افراد بدین جوابگری ماموری پیشنهاد شده است. طبق این لایحه اینچنین شخصان واقعی برای تحقیر احساسات مذهبی دینداران مانع شدن به فعالیت‌های دینی و اظهار تندگرایی تا 700 دلار آمریکایی جریمه خواهند شد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان به آموزش زبان انگلیسی شروع کرده است. این برنامه برای تمام کارمندان و مقامات این ساختار پیش بینی شده است. درس زبان انگلیسی و برابر به این املای زبان دولتی تاجیکی از برنامه های آموزش کارمندان گذرگاه های مرزی بوده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگویند که کارمندان گمرک در حجت گذاری باید توانند املای صحیح و مطابق به معیارهای زبان را به کار برند. این برنامه در حال راه اندازی شده است که گاه از سطح سوال و گفتار و زباندانی کارمندان گمرک در مرز شکایت ها صدا می دهد. جمیله میربازخان و سخنگوی این نهاد میگوید رهبر دیگر کارمندان زیردستانش را هم تشویق کرده است که حتما از پی بالا بردن سطح زباندانی خود شوند. وی گفت که مسئولین بخش بین المللی این ساختار به سه زبان حرف میزنند و حالا نوبت آموزش آنهایی رسید است که در مرزها بیواسطه با شهروندان خارجی سر و کار میگیرند. در تکمیل زبان تاجیکی برای خادمان گمرک، متخصصان کافدرای زبان تاجیکی و نظریه زبانشناسی دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتم الغزاده مساعدت میکنند. وی گفت
این اینیشیتیو خوبی برای سردار خدمات بود. گفته بود یک وقتی برای زبان انگلیسی هم برای کسو گمرک در فرودگاه کار میکنم و یا دیپلمگاه های گمرکی در کار میکنم گفتن که حتما زبان انگلیسی از خود کنم. یا با مثلا منکی فتایی میبیاید یا اون برای حوز زبان انگلیسی بین المللی همه میدونن بسیار باشه با مجبور میشیم که یک قد ترجمان بیاریم که باید ترجمه کنند که مثلا قاعده های گمرک قانون جمهوری تاجیکستان نباید داند کو حتی زبان خود سردار خودش را زیر
دانستن زبان انگلیسی بخصوص از آن کارمندان تقاضا می شود که در گذرگاه های مرزی منطقه ترسونزاده کار می کنند. این منطقه با ازبکستان هم سرحد است و گذرگاه مرزیش برای رفت آمد شهروندان عادی و هم ماشین های باربر استفاده می شود. از این مرز بسیار وقت تاجران خارجی عبور می کنند که مال خود را به تاجیکستان وارد می کنند. برخی صاحب نظران می گویند که آموزش زبان خارجی در ساختارهای دولتی تاجیکستان پدیده مثبت است، چون این دیگر تقاضای زمان است که کارمندان مسئول نه تنها با یک زبان بلکه با چند زبان کار و معاشرت کنند. در زمان شوروی برای اکثر کارمندان دولت دانستن زبان روسی کافی بود که کریرشان پیشرفت کند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید زباندانی یک خصوصیت مهم رهبران معاصر است و افزود
دانستن زبان برای نه تنها خدمات گمرک بلکه برای سروران تمام کارخانه ها و اداره ها ضرور و حتمی است. این نه به آن خاطر است که جای کار یک ترجمان کم می شود بلکه به آن خاطر که هنگام این گونه صحبت ها شاید حتی در همون ترجمه ها بعضی از خواسته هایی که بیان می شود ممکن درست فهمانیده نشود. هنگامی که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی بود در بعضی از چهار بینی ها و در اول چند جمله به انگلیسی می گفت و من می دیدم که این چگونه خوب قبول می شود.
اکثر مقامات تاجیک چهره های مطبوعاتی نیستند و برای صحبت با آنها گاه تنها نشست های نمسالی نتیجبی مطبوعاتی است و بس. در همین نشست ها از زبان و بیان برخی مقامداران برمیاد که فکر خود را نه همیشه واضح و روشن و با زبان خوبی ادبی بیان کرده می توانند. زبان های خارجی را هم نه همه آنها بلد هستند. عزیز نقیبزاد خبرنگار تاجیک گفت
ظاهران اقدام خوب در واقع 90% کارمندان مقامات گوناگون جمهوری به زبان ادبی تاجیکی حرف زدن می توانند، اما روحی آسانتر و کلایتری حل کردن این مسئله از آن که کارمندان را زبان آموزانی بهتر نیست مگر که کارمندان زباندان را به کار خیش سبار و همشهری جمع نکنیم بچه های زباندان بچه های قابلیتناک را به کار قبول کنند.
اما بهرالدین کمالدینوف زبانشناس تاجیک بر این نظر است که در سالهای بعد از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی سطح زباندانی مقامات تاجیک رو به بهبودی آورده است، زیرا به گفته وی در سالهای شوروی تنها به دانستن زبان روسی اولویت داده می شد. ضمن موضوع زباندانی و هم سواد زبان تاجیکی در ساختارهای دولتی تاجیکستان از سالها قبل به موضوع داغ تبدیل شده است و حتی سامانه های اجتماعی، کاربران، عباره های نادرست استفاده شده مقامات بلندپایی تاجیکستان را مورد انتقاد قرار می دهند. عبدالجبار رحمانزاده سال 2004 وقتی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین شد، غیر انتظار اعلان کرد که از همه کارمندان این نهاد و شبکه های تلویزیونی و رادیوهای دولتی انشا می گیرد. سبب این تصمیم هم ناقناعتمندی از سوی دانش زبانی کارمندان بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وکیل دفاعی یک شهروندی تاجیکستان که در ماجرای مرد گوشش را گزیده است میگوید پلیس فشار می آورد که جبر دیده عریضه‌اش را باز پس بگیرد. حادثه حمله و لتوکوب یک راهروبی تاجیک در مسکو از جانب یک شهروند روسیه توجه زیادی مطبوعات را هم به خود جلب کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ایرینا بیریکووا، حقوقشناس سازمان ابشستین وردیکت، روز 24 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت که ناظران منطقوی اچاکوو ماتوییفسکوی شهر مسکو که محمد الله دولتزاده در این ناحیه به قید گرفته شده است به او فشار می آورند که از دعوایش گذرد. محمد الله دولتزاده یک راهروبی تاجیک روز 15 آوگوست از سوی نفری با نام ابراهیم به خاطر اراده که به همسر این مرد گرفته است از جانب این شخص لتوکوب شد و بعدن حملگر گوشی چپش را گزید. درباره شخصیت حملگر اطلاع زیاد در دست نیست، تنها معلوم است که او در همسایگی محل کار دولتزاده به سر می برد و شهروند روسیه می باشد. مرد حملگر در نوبت خود از بالای دولتزاده شکایت کرده خود را جبر دیده نامیده است. تلاش خبرنگاران تلویزیون های روسیه که در ابراهیم را کوفتند به نتیجه انجامیده است. بعد حادثه لتوکوب و گوشگزی دولتزاده به بیمارستان انتقال یافت. معالجه او در کلینیکای رقم 67 مسکو ادامه دارد. حادثه مذکور مورد انتقاد شدید در تلویزیون های مرکزی روسیه و مطبوعات شد. اکثریت از راهروبی تاجیک حمایت و حملگر را در وحشانیت و خشونت عیبدار کردند. به گفته وکیل دفاع او ایرینا بیریکووا، ناظر منطقوی ناحیه اچاکوو ماتوییفسکوی در شهر مسکو ولادیسلاف میرونوف دو مرتبه به بیمارخانه به نزد دولتزاده رفته، از او خواهش کرده است که عریضه دعواگیش را باز پس بگیرد. او گفت:
ناظر منطقوی آمده به دولتزاده تهدید کرد که از عریضه‌اش دست کشد. محمد الله بسیار ترسیده است. اگر همین خل فشارها ادامه کند، او می تواند این دفعه هم از عریضه‌اش دست کشد.
بیریکووا می گوید آنها تلاش دارند دولتزاده را تنها نگذارند تا که ناظران پلیس از راه فشار به مقصد خود نرسند. در شعبه پلیس ناحیه اچاکوو ماتوییفسکوی روز 24 آوگوست به رادیو آزادی تصدیق کردند که واقعا هم ولادیسلاف میرونوف در این اداره کار میکند و از قضیه گزیده شدن گوش یک شهروند تاجیکستان خبر دارند. ولی نوبتدار این شعبه گفت که خود میرونوف امروز سر کار نیست و آنها حق ندارند که این پرونده را برای مطبوعات شرح دهند. ماجرای دولتزاده از یک ارادش به زن شروع شد که سگش به بالای گلهای شنونده او اخلاط میکرد.
آتش ما خیلی است، هر دارم و چی میتونه دلو دا از من گفتم که خیلی نسیم هایی گفتم که گفت چی تصده چی گفتم خیلی هم یابوت و رفت
این نقل کرد دولتزاده. این مهاجری 51 ساله تاجیک میگوید ظاهرا همون روز گپ بین او و این زن روز به پایان رسیده بود.
اگر سحرشتا دارم اون دوم پشتش عینی ایس طرف موسی یکم همون جدا چی ریختستم او ریختستم گلوزه که دستم در چوینه یک مرده کمان من فهمیدم چی هر براشی من فهمیدم که چی میخواه اومدم این نوم پسیده دارم نمینی بی دست یه روز دمیخی دندون بودن برون دندون شکست
پس از این حادثه محمد الله دولت زاده به اداره پلیس شکایت برد، اما کارمندان پلیس او را متقاعد میکنند که بهتر است عریضه را بازپس بگیرد و از پی مناقشه نرود. اما این گذشت دولت زاده باعث بار دیگر مورد حمله قرار گرفته نشده است و افسود
اومدم فورا با پگاز فورا موسیقی ترسم که اومد اما خیلی پیدا است مخی خفید جای موسیقی هم یاده خفید که رفتیم پیش دیدنی ما میره بخشش میپرسی یه کور نمکنید یا سم چکیل ما بخش دستش ده خورچه داشت ترسیده ما از نکنم همیره با مره موسیقی در بوره اون کور بکنم باید که نه میره تو خدا خد موشیدن ترسیده دیگردنم تو دو خیلی کشیده بگیم خیلی بود وقتم خیلی رحمه دارم گوشم خفید گوشم کردی دیگه دو کردم.
مواردهای قانون شکنی و آزار مهاجران در روسیه کم نیست. فعالان حقوق میگویند اگر یک سبب آزار مهاجران میزان بلند بیگانه ستیزی باشد، سبب دیگر در ناپسندی به مردم است که از نظر برخی کار سیاه و کم درآمد را انجام میدهند. با همین سبب هم بسیاری مهاجران تاجیک خود را به حقوق و به حمایت احساس میکنند، چون که در حالتهای زیاد پلیس فساد زده نه از حق جبر دیده بلکه هم لگر پولدار حمایت میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کارخانه های استحصال کنسرو در تاجیکستان میخواهند در سال جاری حدود 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسرو شده را تولید کنند. متخصصان ساحه میگویند این نشاندان نظر به سالهای شوروی خیلی کم است. آن زمان تنها در تاجیکستان همساله بیش از 120 میلیون قوطی کنسرو استحصال میشد و برای استعمال ساکنان افشوره پامیدار و میوه، بادرنگ شور، ایکره با امجان، کامپوت و دیگر محصولات خوشخور را پیشنهاد میکرد. ولی همان دوره هم در منزل بسیار عائله ها در تاجیکستان به خاطر و امنیت غذا تلاش میکردند کنسروها را در شرایط خانه تهیه کنند. این عادت حالا هم وجود دارد و بسیار خانواده ها میگویند پیش از همه به خاطر تهیه ذخیره غذا برای زمستان و سرد از این متد قدیمی کار میگیرند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. در این روزهای تابستانی در نزد بناهای استقامتی در محلات شهر دوشنبه میتوان مشاهده کرد که خانمان و بانوان با نصب دیگهای بزرگ مشغول تهیه کنسرو هستند. محصولات و خود بنکه ها را از بازار خرید نمی‌کنند. برخی از صاحبخانه ها همزمان میگویند که برای بهبودی وضع اقتصادی خانواده های خود قسمی از کنسروهایشان را به فروش میگذارند. اما مسئولان بازارهای شهر دوشنبه و هم متخصصان تیم میگویند کنسرو هرچند یک بخش مشکل غذا را حل میکند، برابر با اینکه یک چیزی خیلی خطرناک هم هست. در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد شیمیایی زیاد و پرخطر در داخل شیشه کنسرو شده تجزیه های شیمیایی میگذارد و غذای خوشخور به زهر تبدیل شده می تواند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داد و 26 نفر دیگر کشته شد. استعمال کنسرو زهرآلود می تواند انسان را به بیماری خطرناک مثل باتولیزم گرفتار کند. طبیبان مشوره می دهند به خاطر امنیت خود و اهل آیله از استعمال کنسرو دست کشید و یا تنها از محصولات امن برای خود آشنا استعمال کنید. بهرام مرزایی فروشنده ظرف ها و مواد دیگر برای کنسرو های به اصطلاح خانگی در بازار سخاوت شهر دوشنبه میگوید مشتریان خیلی زیاد اصلا بانوان این شب و روز در فکر تهیه کنسرو میباشند. این در حالی است که مشاهده از فروشگاه های شهر دوشنبه حاکی است که کنسرو های استحصال تاجیکستان در آنها احیانا به فروش پیشنهاد میشوند. رف های دکان ها پر از محصولات کشورهای خارجی شده است. سنبولبی ریزویو یک مسئول کارخانه دولتی خوراکواری 3 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال جاری 35 کارخانه زیرتابع این مؤسسه که اصلا در ولایت سوخت واقع هستند میخواهند حدود 16 میلیون قوطی شرطی محصولات کنسرو شده نظیر شربت های سیب و زردالو، بیهی و انگور، خیلی پامیدار و بلغاری، بادرنگ شور استحصال کنند. بیشتر از این محصولات طبق طلبات خریداران در ظرف های کوچک تولید میشوند، هرچند در گذشته در رف های دکان ها در ظرف های شیشگی 2 یا 3 لیتر دیده میشدند. در پاسخ به این سوال که چرا این محصولات حالا در فروشگاه های تاجیکستان دیده نمی شوند، خانم راضیه و چنین گفت.
سبب دیگر کم شدن حجم استحصال کنسرو این بلند بودن نرخ و شکر ظرف های شیشگی و دیگر مواد های یاری رسان می باشد که ارزش قیمتی محصولات رو بلند گردونده سببی به سودا نرفتن اون گردیده استوده است.
سن بیرون از جمهوری بر جمهوری قزاقستان و فدراسیه روسیه ما فرستاده استوده ایم. در داخل جمهوری برای مثال شنهای سرحدی برای تیمهای حربی خریداری کرده میشه اساسا.
در همین حال اخیرا رهبریت کارخانه دولتی خوراکواری بعد از شرکت در نمایشگاه محصولات کشاورزی از شهر ساچی روسیه برگشت. با گفته آنها محصولات کنسرو شده تاجیکستان در این نمایشگاه سرخریدار بود، زیرا حتی شهروندان روسیه میدانند که افشورهای ما از میوه‌های اکولوژی تازه تولید میشوند. با این دلیل همه کنسروهای به نمایش برده تاجیکستان در طول دو روز به فروش رفتند.
یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه org یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه org
بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی از رسمان و مقامات تاجیکستان اخیراً به فایده دوم انجام یافت و کارخانه مالکیت دولتی اعلان شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. این کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کانی منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. کارخانه از رسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. آگاهان میگن بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در طبقه از همپاشی قرار دارد. عارف محمدیف ساکن 47 ساله شهر قیراقوم تا سال 2013 همراه با همسرش در کارخانه معدن ادرسمان کار میکرد. آنها در یک جایگاه 1100 سومانی معاش دریافت میکردند که به گفته عارف هرچند ناچیز اما برای زندگی کفایت میکرد. سال 2013 عارف همراه با قریب 600 نفر از کارمندان کارخانه ادرسمان با رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. یک قسم همکاران عارف به صف مهاجران مهنتی در روسیه پیوستند. خود او باشد حالا به مردکاری مشغول است و بر عوض مبلغ کارهای گوناگون را در شهر خوجند انجام می‌دهد. عارف قبلا در کارخانه معدنی ادرسمان به حیث تقسیم کننده مصالح ترکشی کار می‌کرد.
میتونم من هم هر کس با خوچه کس باش بود ماهوش از شکر منم با خوچ میتونم ماهوش ناز میگیری توید چکوش میگیری هفت وقت کار کرد بین ماهو اومده خونشان دم گرفتمش از خوزه من دیسو کت کشه بیده از سهر برمده میبراییم تو بیگویی کار میکنیم روزش پس تیجوسم کار میکنیم
عارف صاحب سه فرزند است و از زحمت مردکاری برای آنها رزق و روزی پیدا میکند. از کار ماندن کارخانه معدنی ادرسمان نه تنها کارگران را از معاش بلکه سابقه داران کارخانه را از نفقه محروم نموده است. میلی قوزی عمرف ساکن 62 ساله شهر گلستان میگوید مدتی قریب 4 سال میشود که انتظار گرفتن نفقه میباشد. میلی قوزی میگوید بیشتر از 25 سال در کارخانه معدنی ادرسمان در شرایط طاقت فرسا کار کرد ولی امروز نمیتواند نفقه خود را دریافت کند. میلی قوزی میگوید
خب نفقه من میان نرمه کارخونه کار نمیکنند. جا هم راضیت کنیم که کارخونه کار کنند میگیم یا شخصی سیمت گزد برای میگوید کارخونه کار کنند سانه میگیریم نفقه کارخونه قزدار بست.
همراه با ملی خوزی عمرو باز 50 نفر دیگر هستند که انتظار گرفتن نفقه را دارند. مسئولان کارخانه معدن ادرسمان میگویند حالا تمام تلاش برای نگاه داشتن کارخانه سفربر شده است چون شخته های کارخانه در حال خراب شدن قرار دارد. براد کریم سابق سردار و حالا یکی از مسئولان کارخانه ادرسمان میگوید تلاش دارند شخته ها را از نابودی نجات دهند زیرا آب در آنها زیاد شده ایستاده است. جناب کریم روز 21 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت
بار کنه شخته آب زیر کرده که آب آمسته است تا حاضر ما همین داشته استاده هم کم باشده هم بیشتر اگر صاحب بول کم کم پدرشکه کرده باشده هم حاضر همین قریب دو ماه میشد که دولتی یکان پدرشکه نیست لیکن ما داشته استاده کم تا حاضر حاضر گرچه کارخانه کار نکرده باشده هم برای همین داشتنی همین شخته زیر زمینی قریب 140 نفر کارگر هست.
به گفته براد کریموف حالا برای دوباره به فروش گذاشتن کارخانه با سرمایه گذاران مذاکرات جریان دارد. در نظر است که ماهای نزدیک تندر اعلان شده سهمیه های کارخانه معدنی ادرسمان دوباره قسمان و یا پورا به سرمایه گذاران فروخته شود. یک مسئول دیگری کارخانه معدنی ادرسمان با شرط افشا نشدن نامش میگوید وضع کارخانه بسیار نگران کننده است چون با گذشت بیشتر از یک ماه تا حال وزارت صنعت و تکنولوژی نو به این کارخانه راهبر تعیین نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سرپرست کارخانه های دولتی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند اما ماه ینوری سال روان مطلوب ستاریان رئیس شهر گلستان گفته بود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری برای از نو فعال کردن این کارخانه تلاش دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهری بیشکک همین هفته امر داد که تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افرادگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 آوگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی گفته است تلویزیون سنتیبر با یک مامور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کنند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور الموسپک و تنبایف را تنقید می‌کرد و دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بسته شد و من سفر در این باره صحبتی داشتم با الیزا کنیمبوی و همکارم از بخش قرغیزی رادیو آزادی. دادرس ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سپتامبر چی گونه موضوع افرادگرایی را راه داده است؟
Додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони сентябрро боз дошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. Сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилди Ғафоров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. وای سال گذشته در صحبت مستقیم در تلویزیون سپتامبر سهرانبوی جینبکوف نخست وزیر پیشین قرغیزستان و برادر او اسلبک جینبکوف را که رئیس سابق پارلمان است در آن متهم کرد که گویا 3 میلیون دلار جدا شده برای به اعتدال آوردن وضع در جنوب قرغیزستان را از خود کردند. دادستانی کل قرغیزستان این بیانیه غفوروف را افرادگرایی ارزیابی کرده از دادگاه خواست که فعالیت تلویزیون را قطع کند. رهبریت تلویزیون قرار دادگاه را ناعادلانه نامیده گفته است که از حکم دادگاه شکایت میکند.
رهبران تلویزیون چی میگویند؟ حکم دادگاه را چگونه ارزیابی کردند؟
представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году.
Намояндагони телевизион мегуянд мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони сентябр дар Бишкек надорад. Аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. Фаъолон ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори мухолифи давлат Омурбек Текебоев тааллуқ дошт. Худи ӯро чанде пеш бо гуноҳи фасодкорӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд, ҳарчанд ин иддаоро ӯ рад мекунад. سپتامبر را یکی از تلویزیون‌های کمشماری قرغیزستان می‌نامند که با رقیبان و مخالفان دولت منبر می‌داد.
و در قرغیزستان تا دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و این قضیه هم به انتخابات اندازه ربط دارد و دایر به تحولات آخر در کارزار انتخاباتی صحبت می‌کردی.
Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, подал в отставку в связи с участием.
Сооронбай Жээнбеков, нахуст вазири Кыргызстан, барои ширкат дар интихобот аз мақомаш истеъфо дод. Ва раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев истеъфои ӯро пазируфт. Таҳлилгарон мегӯянд, мумкин бастани телевизион ба маъракаи интихоботӣ ҳам иртибот дошта бошад. تعداد داوطلبانی کرسی رئیس جمهور امسال به 59 نفر رسید، ولی تا کنون تیمیر سریف نخست وزیر سابق و رئیس حزب اخشمقار، عمربیک بابانف رئیس جناح حزب ریسپوبلیکا در پارلمان و سهرانبوی جینبکوف ثبت نام شدند. حالا گفته می شود که ممکن است به جای او سفر اسحاقوف دست راست رئیس جمهور المازبک اوتامبویف بیاید. با گفته تحلیلگران ممکن است اسحاقوف نه تنها در دوره کارزار انتخاباتی بلکه برای درازمدت در این مقام بماند.
период выборов на и с дальнейшими планами.
Ташаккур, Элиза Кененбаева, помогас бахши Кыргызи радио Азади сөйлөп микард.
Меҳмони Озодӣ,
муаррифи симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони Озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои Озодӣ.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصر جان سلیمی 3 دکمبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایولی سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوبوجان غفوروف، از 10 ینوار سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکمبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علم های فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان میباشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را پیشنهاد کرده است. سر و صداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتاب‌های نوشته پرزیدنت امام علی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه‌ها را رد کرده می‌گوید بعضاً برای تحریر برخی از سخنرانی‌های امام علی رحمان را مطالعه کرده است.
دا در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درسدهی عظیم مکتب‌های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب‌های کشور با معلمان چگونه است؟
مسئله آن که تمام مکتب‌های جمهوری با معلمان معلومات عالی تامین شدند یعنی دقیقاً جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می‌دانیم در طی چند سال اخیر در مکتب‌های میانه تاثیرات عمومی کشورمون مسئله برام برداشتن تخصص معلمان از مسائل بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد در همین حال اخیراً در رسانه‌ها زیاد این موضوع مطرح می شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب‌ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش های لازم است که سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل های زیادی دارد. ما اینجا نمی توانیم در باره تمام مسئله ها گپ زنیم. چرا؟ برای اون که جریان تعلیم و هم تربیه این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به اون که آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروی های علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله هایی هستند. ما اینجا می دانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش از معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است و طور منظم سیستمناک تعلیم داده میشود و قبول کرده میشود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه و بیسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم است که سطح دانش، سطح جغرافیای فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حل شوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، و نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامنه این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کلی مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشد نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم، تا تشکل داد و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهر شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کند، کم کند. لیکن در اصول تعلیم و در با خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علم های دقیق، خیلی دستاوردان داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشته، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتن و تکمیل دادن. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانی که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تعریف خاصش تقاضا میکنند، با اون پسیکولوژی خاصی که مردم ما اثر گذاروندند، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از آن بهره ور است. لیکن در بعضی موارد ها چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست و اون که ما چگونه اون تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستن که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تقاضا دارند. از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولتی ما از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است و امروز پیوست شدن ما به جهان امروزه هم که پیشتر همه دیوارها بسته بودند، و پیوست شدن تاجیکستان به جهان امروزه با روندهای اساسی که گلوبالیزاسیون میگوییم، جهان شوی و جهان گردانی، همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردن مواد تعلیم، یعنی کتاب های درسی، دیدگاه های ایدئولوژی، دیدگاه های فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما، همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصص ها برای امروز آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم هم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد، اخیرا مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را می فرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمی تواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشوری خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورتی به عمل تطبیق شدن این نیت، یک نوع تبادلی از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکت نیست، یعنی انسان ها در سریشت و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبدأ های گومانیستی حیات جامعه انسانی است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان، آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسم دانشجویان ما که همه سال ختم میکنن با طریق بوجهوی تحصیل میکنن و خسم شرطنامه‌ای هست. برای اونایی که گروه های بوجهوی ختم میکنن وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین میکنن، راحت میدن و از روی شرطنامه یکی با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه دانشجو و حکومت محلی ناحیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دار است که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشان کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری اون وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا نشود. این مسئله از جمله مسئله های دو است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد، خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی میخوام.
تشکر،
موفق باشید.
منم به شما تشکر میگویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان میرسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یکی شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
سرمایه های چین یگانه تکیه‌گاه اقتصاد تاجیکستان برای 3 سال آینده. بانک اوراسیای رشد میگوید سرمایه های چین یگانه سرچشمه رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. بالا روی نرخ پخته در بیرجه های جهانی و امیدواری دهقانان ختلان. با بالا روی نرخ پخته دهقانان ختلان پرورش پخته را بیشتر کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
دو کارخانه بزرگ مرغ پروری در تاجیکستان از کار باز مانده و واردات تخم و گوشت مرغ از خارجه 40% افزوده است. ماموریت کارخانه های پرنده پروری مرغ هلال در ناحیه فیض آباد و کارخانه رقم 2 در ناحیه جبار اسلوف از قطع فعالیت خیش خبر دادند. حدود 600 کارمند کارخانه مرغ هلال در فیض آباد بر رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. مدیریت این دو کارخانه سبب اصلی قطع فعالیتشان را به مشکل مالی ربط دادند. کارخانه مرغ هلال را رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن سفرش به ناحیه فیض‌آباد در سال 2008 افتتاح کرده بود. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن زمان نوشت که مرغ هلال از جهت حجم استحصال در آسیای مرکزی در جای دوم قرار دارد. وزارت صنعت و تکنولوژی نو در تاجیکستان اخیراً خبر داده بود که در نیم سال روان 175 کارخانه صنعتی از کار باز مانده، 78 کارخانه نو به کار درآمد. عین زمان در تاجیکستان تقریباً 2000 کارخانه صنعتی فعال است. شهردار دوشنبه با هدف پرره گذاشتن به حکومت الکترونی و تأسیس شبکه یگانه محلی اطلاعاتی شورای مخصوص تأسیس داد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی شهردار دوشنبه روز 21 آگوست به رادیو آزادی گفت شورای مشورتی نزد شهردار آید به تهیه تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین بار نخست تأسیس یافته است. به قول عثمان‌زاده شورای مذکور با رهبری رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه عمل کرده، همچون نهاد مشورتی در نزد شهردار دوشنبه فعالیت می‌کند. در حکومت پایتخت میگویند که به عضویت شورای مشورتی نزد رئیس دوشنبه آید به تهیه تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین همچنین عالمان متخصصان و رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان شامل هستند. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد بفرستند. در اجنسی ضد فساد بر رادیو آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل اجنسی قرار خواهند گرفت. اجنسی ضد فساد با نشر رقم تلفن و ایمیل کارمندان مسئولش در وبسایت رسمی خود از مردم خواست است که در مورد کار این اداره ها سری وقت بررسی شدن مراجعات ها و شفافیت فعالیتشان معلومات دهند. تحلیل خفای کرپسیونی برای اجنسی ضد فساد صلاحیت نو و وظیفه نو است که طبق یک قرار حکومت تاجیکستان در پایان سال 2016 تصویب شد. این گونه سنجش های اجنسی بیشتر خصلت پیشگیری و یا پروفلاکتیک را دارند. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان بیش از 250 رقم به اصطلاح طلایی را با تشکیل یک مزایده یا اوکسیون به فروش گذاشت. مزایده فروش علامت‌های قید دولتی سلسله BA و BB به فروش گذاشته شد. نرخ اولیه رقم‌ها 630 سومانی معین شدند. در میان این علامت‌های قید دولتی در مزایده به فروش برآمده رقم‌های 22 22 14 14 01 01 33 33 را دیدن ممکن است. مبلغ‌های از فروش علامت‌های قید دولتی ماشین به دست آمده به بودجه دولت گذرانده می‌شود. رکورد گران‌ترین علامت قید دولتی در مزایده به فروش رفته در سال 2012 ثبت شده بود. در چنین یک مزایده در سال 2012 رقم قید دولتی ماشین 0101 با قیمت $11,000 به فروش رفته بود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک رشد اوراسیایی میگوید یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان در 3 سال آینده سرمایه گذاری های چین میتواند باشد. در گزارش تازه بانک اوراسیایی رشد که روز 22 آگوست نشر شد، دورنمای رشد کشورهای عضوش پیش بینی می شود. در مورد تاجیکستان گفته می شود تا سال 2020 سرمایه گذاری های چین مهمترین عامل رشد اقتصادی در آینده نزدیکی تاجیکستان خواهد بود. مؤلفان این گزارش نوشتند در پس منظر کاهش یافتن انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از خارجه که در سال گذشته 2016 54% کم شد، یگانه نیروی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری های چین می باشند. بهرام شریپوف استاد اقتصاد و دانشگاهی مشترکی سلاویانی تاجیکستان روسیه روز 22 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت چین به فرق از شریکان دیگری تاجیکستان به هنگام سرمایه‌گذاری شرط زیاده نمی‌گذارد و از این رو تاجیکستان هم به جلب چنین سرمایه‌گذاری‌ها اشتیاقی بیشتر ظاهر می‌کند. او گفت
لیکن یکی از خصوصیات‌های اساسی همین سرمایه‌های خصوصی که قریب کی از آن وای ندارد طلبات آنچکی دولت همچون به خود در برنامه رشد خود معاین کرده برای مبلغ گذاری هم هم سهم گذاری شده، نه آنکه دیگه دولت های تشکیلات های ویکی بغیر از دادن پول با شرط های سیاسی دیگه میمانند. خیلی خیلی باید
بانک اوراسیای رشد می نویسد سازشنامه های همکاری تاجیکستان با چین تا سال 2020 شرکت فعال این کشور را در ساختمان انشاءات های مهم این کشور در نظر دارد، از جمله ساختمان لوله انتقال گاز چین از قلمرو تاجیکستان. در این گزارش در مورد حجم سرمایه گذاری های چین در 3 سال آینده چیزی گفته نمی شود، اما تو این زمان تنها اختصاص 230 میلیون دلار چین برای ساختمان بنای پارلمان در شهر دوشنبه معلومات دسترس شده است. چین در حال حاضر یکی از سرمایه گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان است. قرضه دوشنبه از پکین الکی از مرز 1 میلیارد دلار گذشته و این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد. این قرض اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شده است. همچنین چین از سرمایه‌گذاران اصلی با بخش صنعت تاجیکستان عمدتاً در شمال این کشور محسوب می‌یابد. چین قسمتی اساسی سهمیه‌های عمدترین کارخانه طلای کشور در زرافشان را نیز در دست دارد. بهرام شریپوف میگوید سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه چین به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به هدف نیستند و در نهایت برای بیشتر شدن طلبات به محصولات استحصال کرده شرکت‌های خودش نگرانیده شدند. او گفت
با قرض دادن یا مبلغ‌گذاری تاجیکستان یا دیگر دولت‌ها یکی از عامل‌ها، یکی از شرط‌هاش همین که قریب 70-80% مبلغ‌ها برای خرید محصولات خود خطای خود برده می شد و با همین جای کاری استحصالات در خطای نیز دستگیری کرده یا می شد.
بهرام شریپوف می گوید روسیه که تاجیکستان را یک کشور زیر نفوذ خود می شمارد سرمایه گذاری های افزاینده چین را با توجه نظارت می کند. این تحلیلگر می گوید بانک اوراسیای رشد نیز یک بانک تأسیس داده روسیه است و با سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان از زاویه سیاست های کرملین نظر می کند. بنیادگذاری بانک اوراسیای رشد قزاقستان و روسیه هستند که اولی 1 میلیارد و دومی 500 میلیون دلار به خزینه این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان از کشورهای عضو این بانک هستند که هر یکی در این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان نیز به این بانک 500 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است. تا این زمان بانک اوراسیای رشد و بنیاد رشد و اعتدال اوراسیا که نیز در نزد این بانک فعالیت میکند به اقتصاد تاجیکستان تا 201 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نرخ یکی از محصولات های اساسی تاجیکستان پخته در بازار جهانی بالا می رود. عین زمان یک تن پخته در بیرژ پایتخت روسیه شهر مسکو 2030 دلار قیمت دارد. از بالا روی قیمت پخته در بازارهای جهانی دهقانان تاجیک نیز به محصول دسترنجشان امیدواری بیشتر پیدا کردند. روند بالا روی نرخ پخته در بازارهای جهانی از سال نو شروع شد و تاجیکستان با نظرداشت آن میدان کشت این زراعت را بیشتر کرد. این سال تاجیکستان در میدان 174 هزار گکتر پخته کشت کرده است. تحصیلات این مزرعه در گزارش همکارم فرزان محمدی خواهیم شنید که پس از صحبت با پختکاران ولایت ختلان این گزارش را تهیه کرده است.
دهقانان ولایت ختلان میگویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می‌یابد. تحلیل های آنها نشان می‌دهند که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سومانی بالا می‌رود که در قیاس به سال گذشته 500 سومانی بیشتر است. یلگش اشوروف دهقان از ناحیه قوبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد می‌گوید از 1 هکتار تا 32 سانتی‌متر پخته جمع‌آوری می‌کند.
حاضر من یک 4 روز شد من قریب 5 تن پخته چیندم. با چنار رفته شد نصب باشه هم یکم چنه قطعه خوزه سنتر میکنم با خمازه پخته ما خودم وای میکنم دیگر جای با دیگر خردار با میفروشم.
تجارت پخته در تاجیکستان تا یک ده سال پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهقان همیشه در آخر موسم بی‌نوا میماند. آنها با شرطنامه‌های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض قوطیده پخته خود را قریب رایگان می‌دادند. یلگش اشروف می‌گوید
خودم تاقا به سرمایه‌گذار قیم ما بکو کردم.
پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی های هستند که توان کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفته نمی توانند برای آنکه فایس ها بلندند. بناهن یگانه راه کار با شرکت هایی است که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری می کنند. شرکت ها برای دهخان سر هر یک هکتار برای نگاهبین و معاش کارگران $500 پرداخته تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تامین می نماید. در برابر آن دهقانان عهده‌داری می‌گیرند که تا 2 تانه و 500 کیلوگرم از یک هکتار برای آنها پخته بدهند. در همین حال زنان قوه اصلی کاری در زمین‌های پخته هستند. چند سال پیش آنها برای هیزم پخته می‌چیدند. حالا برای اکثر آنها یگانه جای کار است. گلچهره اسمو یکی از زنان پخته‌چین از ناحیه قبادیان می‌گوید:
بر وقت کار میکنیم، سرپند کار میکنیم، نازک گرمی در کار کنم میشه، خیلی گرم میشه انداره که خوزر خواه سرپه نیم، چند پچینیم هم پخته فلوشه میتیار.
نرخ یک تن پخته در بازار جهانی از $2,000 گذشت. دهقانان خطلانی میگن با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان مییابند میدانهای کشت پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم.
اگر شب‌ها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب‌ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران می‌بارید، سوی باقی بالا می‌رفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می‌رفتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سربازی که روز 25 اوگست افسر یک قسم مرزبانی در حدود دهه ویشخر و ناحیه درواز را به مهلت 3 ساعت گرفتار گرفته بود، کشته شده است. منابع رادیوی آزادی از این سرباز سفربیگ خانوف ساکن 20 ساله ناحیه جلال الدین بلخی نام بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 26 اوگست به رادیوی آزادی گفت که این سرباز تقریبا ساعت 10 روز جمعه یک پراپورشک قسم حربی را گرفتار گرفته است. دلیل چنین رفتاری سفربیگ خانوف تا حال شهر دادن نمی شود و معلوم است که هدف او از گرفتارگیری افسر قسم نظامی چی بود. بعضی از منابع می گویند او با خود نارنجک هم داشت. سفربیگ خانوف ماه می سال 2016 به خدمت حربی جلب شده و تا انجام خدمتش تقریبا 6 ماه دیگر مانده بود. محمد اولوخوجایف، سخنگوی سررئاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، وقوع حادثه در درواز را تصدیق کرد اما از شرح بیشتر خودداری نمود. او گفت که حالا تفتیشات جریان دارد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، ایران را به قاچاق سلاح به گروه حزب الله لبنان متهم کرد. هیلی روز 25 اوگست از فرمانده نیروی حافظ صلح سازمان ملل در آنجا به شدت انتقاد کرد که چرا این فعالیت را نمی‌بیند. سفیر آمریکا در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که از سال 2006 به این طرف به حزب الله به گونه غیرقانونی سلاح سرازیر شده و بخشی اعظم آن توسط ایران قاچاق گردیده است. جنرال مایکل بری، فرمانده حافظ صلح سازمان ملل، اتهامات ایالات متحده و همین طور اسرائیل را در مورد اینکه حزب الله به گونه غیرقانونی در حال جمع کردن اسلحه در لبنان است رد کرده است. ایران و حزب الله هنوز در مورد این اتهامات شرح ندادند. قرار است ماموریت حافظ صلح که شامل 10,500 نیرو می شود هفته آینده نو گردد. وزارت تندرستی افغانستان گفت که تعداد قربانیان حمله به مسجد امام زمان در شهر کابل به 28 نفر رسید. اسماعیل کاووسی، مسئول رابطه با جامعه وزارت تندرستی، روز 26 اوگست به رادیوی آزادی گفت بیش از 50 زخمی نیز به بیمارستان پایتخت افغانستان انتقال یافتند. او وضعیت برخی از مجروحان را تشویش آور خواند. افراد مسلح که بعداً گروه تندروی دولت اسلامی آنها را سرباز خود دانست، روز جمعه بالای نمازگزاران مسجد امام زمان در کابل حمله کردند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، روز جمعه گفت که این حادثه تروریستی بود.
و افزود
یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفته. احتمالاً تروریست‌ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تشکیه و تلاشی را آغاز کردند. 2 تروریست فعلاً کشته شده در محل.
مسجد امام زمان در کابل مربوط به اهل تشیع یا شیعه بوده و شمار زیادی از مردم برای ادای نماز جمعه در آنجا گرد آمده بودند. تاتیانا خوجینا یک شهروند روسیه که برای قاچاق تنگه قدیمی به پرداخت 5000 سومانی جریمه موظف شده بود، این مقدار مبلغ را سپرده است. کریل کریوشیف خبرنگار نشریه کمرسانت روز 26 آوگوست در صفحه فیسبوکش نوشت یک قسمی این مبلغ را شرکت گازپروم داده است. او گفت که حالا خوجینا حجتهایش را گرفته به زودترین فرصت به روسیه برمیگردد. کریوشیف طی چند روز گذشته با جمع‌آوری کمک پولی به تاتیانا خوجینا مشغول بود. این خبرنگار میگوید خرج بازگشت تاتیانا خوجینا را خبر نگارانی برنامه انسان و قانون پرداخت خواهند کرد. تاتیانا خوجینا در تاجیکستان با قاچاق یک تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم شد و دادستان برای 6 سال زندان را طلب کرد. اما دادگاه ناحیه شامنسو روز 21 آوگوست حکم کرد که شهروند روسیه با پرداخت 100 نشان دهنده برابر با 5000 سومانی یا 561 دلار آمریکایی وظیفه دار است. خوجینا میگه تنگه قدیمی را همراهش از روسیه آورده بود و هیچ فکر نمی‌کرد که آن می‌تواند ارزش فرهنگی و تاریخی داشته باشد. جریان بررسی این قضیه در مجموع کمی بیشتر از 2 ماه ادامه کرد. دادستانی بلژیک در رابطه با حمله یک فرد 30 ساله به 2 سرباز در شهر بروسل پرونده جنایی باز کرد. دادستانی گفت خود حملگر هدف تیر قرار گرفته، روز 25 آوگوست بر اثر زخم‌های برداشتش درگذشت. بنا به اطلاع مقامات این نفر با کارد به سربازان در افتاده بود. مقامات بلژیک روز 26 آوگوست در اظهارات رسمی گفتند گمانبر در گذشته برای پلیس معلوم بود و سابقه فعالیت تروریستی ندارد. ماه مارس سال گذشته در پی حمله به فرودگاه و مترو شهر بروسل مرکزی بلژیک از 30 نفر جان باختند. و وزارت امور دین و جامعه شهروندی قزاقستان طرح قانونی را تهیه کرده است که بر اساس آن برای توهین افراد بدین جوابگری ماموری پیشنهاد شده است. طبق این لایحه اینچنین شخصانی واقعی برای تحقیر احساسات مذهبی دینداران مانع شدن به فعالیت‌های دینی و اظهار تندگرایی تا 700 دلار آمریکایی جریمه خواهند شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبوده جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خاطر
www.azadi.org
عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان به آموزش زبان انگلیسی شروع کرده است. این برنامه برای تمام کارمندان و مقامات این ساختار پیش بینی شده است. درس زبان انگلیسی و برابر به این املای زبان دولتی تاجیکی از برنامه‌های آموزش کارمندان گذرگاه‌های مرزی بوده است. من مرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات می‌گویند که کارمندان گمرک در حجت‌گذاری باید توانند املای صحیح و مطابق به معیارهای زبان را به کار برند. این برنامه در حال راه اندازی شده است که گاه از سطح سوال و گفتار و زبان‌دانی کارمندان گمرک در مرز شکایت‌ها صدا می‌دهد. جمیله میربازخان و سخنگوی این نهاد میگوید رهبر دیگر کارمندان زیردستانش را هم تشویق کرده است که حتما از پی بالا بردن سطح زباندانی خود شوند. وی گفت که مسئولین بخش بین المللی این ساختار به 3 زبان حرف میزنند و حالا نوبت آموزش آنهای رسید است که در مرزها بیواسطه با شهروندان خارجی سر و کار میگیرند. در تکمیل زبان تاجیکی برای خادمان گمرک، متخصصان کافدرای زبان تاجیکی و نظریه زبان شناسی دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده مساعدت میکنند. وی گفت
این اینیشیتیو خیلی از سردوی خدمات بود. گفته بود یک وقتی به زبان انگلیسی هم برای کسو گمرک در فرودگاه کار میکنم و یا دیپلمگاه های گمرکی در کار میکنم گفتن که حتما زبان انگلیسی از خود کنم. یا با مثلا منکی خطایی میبیاید یا اگر برای زبان انگلیسی بین المللی همه میدونن بسیار باشه با مجبور میشیم که یک تا ترجمان بیاریم. کی باید ترجمه کند که مثلا قاعده های گمرکی قانون جمهوری تاجیکستان نباید داند کو حتی زبان خود سردار خودش حاضر و مختص شده است.
دانستن زبان انگلیسی به خصوص از آن کارمندان تقاضا می شود که در گذرگاه های مرزی منطقه ترسونزاده کار می کنند. این منطقه با ازبکستان هم سرحد است و گذرگاه مرزیش برای رفت آمد شهروندان عادی و هم ماشین های باربر استفاده می شود. از این مرز بسیار وقت تاجران خارجی عبور می کنند که مال خود را به تاجیکستان وارد می کنند. برخی صاحب نظران می گویند که آموزش زبان خارجی در ساختارهای دولتی تاجیکستان پدیده مثبت است، چون این دیگر تقاضای زمان است که کارمندان مسئول نه تنها با یک زبان بلکه با چند زبان کار و معاشرت کنند. در زمان شوروی برای اکثر کارمندان دولت دانستن زبان روسی کافی بود که کریرشان پیشرفت کند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید زباندانی یک خصوصیت مهم رهبران معاصر است و افزود
دانستن زبان برای نه تنها خدمات گمرک بلکه برای سروران تمام کارخانه ها و اداره ها ضرور و حتمی است. این نه به آن خاطر است که جای کار یک ترجمان کم می شود، بلکه به آن خاطر که هنگام این گونه صحبت ها شاید حتی در همون ترجمه ها بعضی از خواسته هایی که بیان می شود ممکن درست فهمانیده نشود. هنگامی که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی بود، در بعضی از چاره بینی ها و در اول چند جمله به انگلیسی می گفت و من می دیدم که این چگونه خوب قبول می شود.
اکثر مقامات تاجیک چهره های مطبوعاتی نیستند و برای صحبت با آنها گاه ها تنها نشست های نمسالی نتیجبی مطبوعاتی است و بس. در همین نشست ها از زبان و بیان برخی مقامداران برمیاد که فکر خود را نه همیشه واضح و روشن و با زبان خوبی ادبی بیان کرده می توانند. زبان های خارجی را هم نه همه آنها بلد هستند. عزیز نقیبزاد خبرنگار تاجیک گفت
ظاهران اقدامش خوب، در واقع 90% کارمندان مقامات گوناگون جمهوری به زبان ادبی تاجیکی حرف زدن نمیتوانند، اما روحی آسانتر و کلایتری حل کردن این مسئله از آن که کارمندان را زبان آموزانی بهتر نیست، مگر که کارمندان زبان را به کار خیش سبار و همشهری کم نکنیم بچه های زباندان بچه های قابلیتناک را به کار قبول کنند.
اما بحریدین کمال دینوف زبانشناس تاجیک بر این نظر است که در سالهای بعد از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی سطح زباندانی مقامات تاجیک رو به بهبودی آورده است، زیرا به گفته وی در سالهای شوروی تنها به دانستن زبان روسی اولویت داده می شد. ضمناً موضوع زباندانی و هم سواد زبان تاجیکی در ساختارهای دولتی تاجیکستان از سالها قبل به موضوع داغ تبدیل شده است و حتی سامانه های اجتماعی کاربران عباره های نادرست استفاده شده مقامات بلندپایی تاجیکستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. عبدالجبار رحمانزاده سال 2004 وقتی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین شد، غیر انتظار اعلان کرد که از همه کارمندان این نهاد و شبکه‌های تلویزیونی و رادیوهای دولتی انشا می‌گیرد. سبب این تصمیم هم ناقناعتمندی از سوی دانش زبانی کارمندان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وکیل دفاعی یک شهروند تاجیکستان که در ماجرای مرد گوشش را گزیده است میگوید پلیس فشار می آورد که جبر دیده عریضه‌اش را باز پس بگیرد. حادثه حمله و لتوکوب یک راهروبی تاجیک در مسکو از جانب یک شهروند روسیه توجه زیادی مطبوعات را هم به خود جلب کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ایرینا بیریکووا حقوقشناس سازمان ابشستین وردیکت روز 24 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت که ناظران منطقوی اچاکوو و ماتوییفسکوی شهر مسکو که محمد الله دولتزاده در این ناحیه به قید گرفته شده است به او فشار می آورند که از دعوایش گذرد. محمدالله دولتزاده یک راهروبی تاجیک روزی 15 اوگوست از سوی نفری با نام ابراهیم به خاطر اراده که به همسر این مرد گرفته است از جانب این شخص لتوکوب شد و بعدن حملگر گوشی چپش را گزید. درباره شخصیت حملگر اطلاع زیاد در دست نیست، تنها معلوم است که او در همسایگی محل کار دولتزاده به سر می برد و شهروند روسیه می باشد. مرد حملگر در نوبت خود از بالای دولتزاده شکایت کرده خود را جبر دیده نامیده است. تلاش خبرنگاران تلویزیون های روسیه که در ابراهیم را کوفتند به نتیجه انجامیده است. بعد حادثه لتوکوب و گوشکزی دولتزاده به بیمارستان انتقال یافت. معالجه او در کلینیکای رقم 67 مسکو ادامه دارد. حادثه مذکور مورد انتقاد شدید در تلویزیون های مرکزی روسیه و مطبوعات شد. اکثریت از راهروبی تاجیک حمایت و حملگر را در وحشانیت و خشونت عیبدار کردند. با گفته ای وکیل دفاع او ایرینا بیوریکووا، ناظر منطقوی ناحیه اچاکوو ماتویسکوی در شهر مسکو، ولادیسلاف میرونوف دو مرتبه به بیمارخانه به نزد دولتزاده رفته، از او خواهش کرده است که عریضه دعواگیش را باز پس بگیرد. او گفت:
ناظر منطقوی آمده به دولتزاده تهدید کرد که از عریضه‌اش دست کشد. محمدالله بسیار ترسیده است. اگر همین خل فشارها ادامه کند، او می تواند این دفعه هم از عریضه‌اش دست کشد.
بیروکوو می گوید آنها تلاش دارند دولتزاده را تنها نگذارند تا که ناظران پلیس از راه فشار به مقصد خود نرسند. در شعبه پلیس ناحیه اچاکوو ماتویفسکوی روز 24 اوگوست به رادیو آزادی تصدیق کردند که واقعا هم ولادیسلاف میرونوف در این اداره کار میکند و از قضیه گزیده شدن گوش یک شهروند تاجیکستان خبر دارند. ولی نوبتدار این شعبه گفت که خود میرونوف امروز سر کار نیست و آنها حق ندارند که این پرونده را برای مطبوعات شرح دهند. ماجرای دولتزاده از یک ارادش به زن شروع شد که سگش به بالای گلهای شنونده او اخلاط میکرد.
آتش ما خیلی داشت که از دارم و چی میتونه دلو دارم از من گفتم که نخیل نسیمایی گفتم که یه چی تو سده چی یفتم خیلی هم یا بود تو رفت
اکرام این نقل کرد دولتزاده. این مهاجری 51 ساله تاجیک میگوید ظاهرا همون روز گپ بین او و این زنی روز به پایان رسیده بود.
اگر سهرش دارم اون دون پشتش اینی ایس طرف موسی یکم همونجا دا چی ریختستم او ریختستم گلوزا که دستم دا چوینه یک مرده کمان من فهمیدم چی هر برای چی مرده فهمیدم که چی میخواه کمانم این نو پسیده دارم نمینی بی دستی رو بستم خیلی دندو بودد نروم دندو شکست.
پس از این حادثه محمدالله دولتزاده به اداره پلیس شکایت برد، اما کارمندان پلیس او را متقاعد میکنند که بهتر است عریضه را بازپس بگیرد و از پی مناقشه نرود. اما این گذشت دولتزاده باعث بار دیگر مورد حمله قرار گرفته نشده است و افسود
اومدم فردا با پگز فردا موسیقی ترسم که اومد اما خیلی دست موخی خفید جایی موسیقی هم یاده خفید که رفتیم پیش دیدنی ما میره بخشش میپرسی یایی که یایی کور نمکنید یا چون چه خیلی من بخش دستش در خورچه داشت ترسیده مردم که من همیره بودم موسیقی در بوره اون کور بکنم بود که من همیره بودم خدا خد موشیدن ترسیده در یادنم تو بود خیلی کشیده بودم خیلی بود بخم خیلی رحم بودم گفتم خفید گفتم کردی دیگه دودوی کردم.
مواردهای قانون شکنی و آزار مهاجران در روسیه کم نیست. فعالان حقوق میگویند اگر یک سبب آزار مهاجران میزان بلند بیگانه ستیزی باشد، سبب دیگر در ناپسندی به مردم است که از نظر برخی کار سیاه و کم درآمد را انجام میدهند. با همین سبب هم بسیاری مهاجران تاجیک خود را به حقوق و به حمایت احساس میکنند، چون که در حالت های زیاد پلیس فساد زده نه از حق جبر دیده بلکه حملگر پولدار حمایت میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کارخانه های استحصال کنسرو در تاجیکستان میخواهند در سال جاری حدود 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسرو شده را تولید کنند. متخصصان ساحه میگویند این نشاندان نظر به سالهای شوروی خیلی کم است. آن زمان تنها در تاجیکستان همساله بیش از 120 میلیون قوطی کنسرو استحصال میشد و برای استعمال ساکنان افشوره پامیدار و میوه، بادرنگ شور، ایکره با امجان، کامپوت و دیگر محصولات خوشخور را پیشنهاد میکرد. ولی همان دوره هم در منزل بسیار آیله ها در تاجیکستان به خاطر مزه و امنیت غذا تلاش میکردند کنسروها را در شرایط خانه تهیه کنند. این عادت حالا هم وجود دارد و بسیار خانواده ها میگویند پیش از همه به خاطر تهیه ذخیره غذا برای زمستان و سرد از این متد قدیمی کار میگیرند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در این روزهای تابستانی در نزد بناهای استقامتی در محلات شهر دوشنبه میتوان مشاهده کرد که خانمان و بانوان با نصب دیگهای بزرگ مشغول تهیه کنسرو هستند. محصولات و خود بنکه ها را از بازار خریداری میکنند. برخی از صاحبخانه ها همزمان میگویند که برای بهبودی وضع اقتصادی خانواده های خود قسمی از کنسروهایشان را به فروش میگذارند. اما مسئولان بازارهای شهر دوشنبه و هم متخصصان تیم میگویند کنسرو هرچند یک بخش مشکل غذا را حل میکند، برابر با اینکه یک چیزی خیلی خطرناک هم هست. در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد و پرخطر در داخل شیشه کنسرو شده تجزیه های کیمیایی میگذارد و غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند. سال 2012 در نوحه ظفرآباد ولایت سوخت بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داد و 26 نفر دیگر کشته شد. استعمال کنسرو زهرآلود میتواند انسان را به بیماری خطرناکی مثل باتولیزم گرفتار کند. طبیبان مشوره میدیم به خاطر امنیت خود و اهل آیله از استعمال کنسرو دست کشید و یا تنها از محصولات امن برای خود آشنا استعمال کنید. بهرام میرزایی و فروشنده ظرف ها و مواد دیگر برای کنسرو های به اصطلاح خانگی در بازار سخاوت شهر دوشنبه میگوید مشتریان خیلی زیاد اصلا بانوان این شب و روز در فکر تهیه کنسرو میباشند. این در حالی است که مشاهده از فروشگاه های شهر دوشنبه حاکی است که کنسروه های استحصال تاجیکستان در آنها احیانا به فروش پیشنهاد می شوند. رف های دکان ها پر از محصولات کشورهای خارجی شده است. سنبولبی ریزوی و یک مسئول کارخانه دولتی خوراکواری 23 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال جاری 35 کارخانه زیرتابه این مؤسسه که اصلا در ولایت سوق واقع هستند می خواهند حدود 16 میلیون قوطی شرطی محصولات کنسروه شده نظیر شربت های سیب و زردالو، بیهی و انگور، خیلی پامیدار و بلغاری، بادرنگ شور استحصال کنند. بیشتر از این محصولات طبق طلبات خریداران در ظرف های کوچک تولید می شوند، هرچند در گذشته در رف های دکان ها در ظرف های شیشگی 2 یا 3 لیتر دیده می شدند. در پاسخ به این سوال که چرا این محصولات حالا در فروشگاه های تاجیکستان دیده نمی شوند، خانم راضی و چنین گفت:
سبب دیگر کم شدن حجم استحصال کنسرو این بلند بودن نرخ و شکر ظرف های شیشگی و دیگر مواد های یاری رسان می باشد که ارزش محصولات را بلند گردانده سببی به سودا نرفتن آن گردیده استوده است. سن بیرون از جمهوری بر جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه ما فرستاده استوده ایم. در داخل جمهوری برای مثال شنهای سرحدی برای تهای حربی خریداری کرده میشه اساسا.
در همین حال اخیرا رهبریت کارخانه دولتی خوراکواری بعد از شرکت در نمایشگاه محصولات کشاورزی از شهر ساچی روسیه برگشت. با گفته آنها محصولات کنسرو شده تاجیکستان در این نمایشگاه سرخریدار بود، زیرا حتی شهروندان روسیه میدانند که افشوره های ما از میوه های اکولوژی تازه تولید میشوند. به این دلیل همه کنسرو های به نمایش برده تاجیکستان در طول 2 روز به فروش رفتند.
خالص بدر تا یادت تو روی بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان اخیراً به فایده دوم انجام یافت و کارخانه مالکیت دولت اعلان شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. این کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کانی منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. آگاهان میگن بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار دارد. عارف محمدی ساکن 47 ساله شهر قیراقوم تا سال 2013 همراه با همسرش در کارخانه معدنی ادرسمان کار میکرد. آنها در یک جایگاه 1100 سومانی معاش دریافت میکردند که به گفته عارف هرچند ناچیز اما برای زندگی کفایت میکرد. سال 2013 عارف همراه با قریب 600 نفر از کارمندان کارخانه ادرسمان با رخصتی بیمزد فرستاده شدند. یک قسم همکاران عارف به صف مهاجران مهنتی در روسیه پیوستند. خود او باشد حالا به مردکاری مشغول است و برای و از این مبلغ کارهای گوناگون را در شهر خوجند انجام می‌دهد. عارف قبلا در کارخانه معدنی ادرسمان به حیث تقسیم کننده مصالح ترکشی کار می‌کرد. این
فوجش آنچه تواند. میتونم من اغلب هر کس با خودش کار پس بود. معاوش از شرکت من با خودش میتونم معاوش نارو میگیری، پولیت کوش میگیری. هفت وقت کار کرد بیم معاو، اومده خونشان دام گرفتنش. از فوج من دیسو کت کشیده بود. از سهار برمده میبریم تو بیگوی کار میکنیم اتون. روزش کنجوسم کار میکنیم، سیسم کار میکنیم، من نمیخوام که روزم تکیم باد.
عارف صاحب سه فرزند است و از زحمت مردکاری برای آنها رزق و روزی پیدا میکند. از کار ماندن کارخانه معدنی ادرسمان نه تنها کارگران را از معاش بلکه سابقه داران کارخانه را از نفقه محروم نموده است. میلی قوزی عمرو ساکن 62 ساله شهر گلستان میگوید مدتی قریب 4 سال میشود که انتظار گرفتن نفقه میباشد. میلی قوزی میگوید بیشتر از 25 سال در کارخانه معدنی ادرسمان در شرایط طاقت فرسا کار کرد ولی امروز نمیتواند نفقه خود را دریافت کند. میلی قوزی میگوید
خب نفقه من نرمال کارخونه کار نمیکنه. جو هم روزیت کنیم کچه کارخونه کار کنند میگیم. یا شخصی سیمت گزر دلاری میگیم. کارخونه کار کنند سوالی میگیرم نفقه. کارخونه کزدار باست.
همراه با میلی خوزی عمر باز 50 نفر دیگر هستند که انتظار گرفتن نفقه را دارند. مسئولان کارخانه معدنی ادرسمان میگویند حالا تمام تلاش برای نگاه داشتن کارخانه سفربر شده است چون شخته های کارخانه در حال خراب شدن قرار دارد. براد کریم و سابق سردار و حالا یکی از مسئولان کارخانه ادرسمان میگوید تلاش دارند شخته ها را از نابودی نجات دهند زیرا آب در آنها زیاد شده ایستاده است. جناب کریم روز 21 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت
بار کنه شخته و آب زیر کرده که آب آمسته است تا حاضر ما همین داشته استوده هم کم باشده هم بیشتر اگر صاحب بول کم کم پدرشکه کرده باشده هم حاضر این قریب دو ماه میشد که دولتی یکان پدرشکه نیست لیکن ما داشته استوده که تا حاضر حاضر گرچه کارخانه کار نکرده باشده هم برای همین داشتنی همین شخته زیر زمینی قریب 140 نفر کارگر هست.
با گفته براد کریموف حالا برای دوباره به فروش گذاشتن کارخانه با سرمایه گذاران مذاکرات جریان دارد. در نظر است که ماهای نزدیک تندر اعلان شده سهمیه های کارخانه معدنی ادرسمان دوباره قسمان و یا پورا به سرمایه گذاران فروخته شود. یک مسئول دیگری کارخانه معدنی ادرسمان با شرط افشا نشدن نامش میگوید وضع کارخانه بسیار نگران کننده است چون با گذشت بیشتر از یک ماه تا حال وزارت صنعت و تکنولوژی نو به این کارخانه راهبر تعیین نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سرپرست کارخانه های دولتی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند اما ماه ینوری سال روان مطلوب ستاریان رئیس شهر گلستان گفته بود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری برای از نو فعال کردن این کارخانه تلاش دارد.
اوه این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادگاه شهری بیشکک همین هفته امر داد که تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افرادگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 آگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی گفته است تلویزیون سنتیبر با یک مامور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کنند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور الموسپک و تنبایف را تنقید می‌کرد و دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بسته شد و من تایری سفر در این باره صحبتی داشتم با الیزا کنیمبوی و همکارم از بخش قرغیزی رادیو آزادی.
دادرس ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سپتامبر چی گونه موضوع افراطگرایی را راه داده است؟
Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность
телевизионной. Додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони сентябрро боздошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. Сабаби бастани телевизион баёнияи Абдулди Ғафуров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. Вай соли гузашта дар суҳбати мустақим дар телевизиони сентябр Сооронбой Жээнбеков, нахуст вазири пешини Қирғизистон ва бародари ӯ Асилбек Жээнбековро ки раиси собиқи парлумон аст, дар он муттаҳам кард, ки гӯё 3 миллион доллари ҷудошуда барои ба эътидол овардани ваз дар ҷануби Қирғизистонро аз худ карданд. Додситони кулли Қирғизистон ин баёнияи Ғафуровро ифродгароӣ арзёбӣ карда, аз додгоҳ хост, ки фаъолияти телевизионро қатъ кунад. Раҳбарияти телевизион қарори додгоҳро ноодилона номида, гуфтааст, ки аз ҳукми додгоҳ шикоят мекунад.
Они готовы обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.
Раҳбарони телевизион чӣ мегӯянд? Ҳукми додгоҳро чӣ гуна арзёбӣ карданд?
Представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году.
Намояндагони телевизион мегӯянд, мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони сентябр дар Бишкек надорад. Аммо ман ин фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. Фаъолон, ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори мухолифи давлат Омурбек Текебоев тааллуқ дошт. Худи ӯро чанде пеш бо гуноҳи фасодкорӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд, ҳарчанд ин иддаоро ӯ рад мекунад. سپتامبر را یکی از تلویزیون‌های کمشماری قرغیزستان می‌نامند که با رقیبان و مخالفان دولت منبر می‌داد.
و در قرغیزستان تا دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و این قضیه هم به انتخابات اندازه ربط دارد و دایر به تحولات آخر در کارزار انتخاباتی صحبت می‌کردی.
Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, подал в отставку в связи с участием
Сооронбай Жээнбеков, нахуст вазири Қирғизистон, барои ширкат дар интихобот аз мақомаш истеъфо дод ва раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев истеъфои ӯро пазируфт. Таҳлилгарон мегӯянд, мумкин бастани телевизион ба маъракаи интихоботӣ ҳам иртибот дошта бошад. Теъдоди довталабони курсии раиса ҷумҳур имсол ба 59 нафар расид, вале то кунун Темир Сариев, нахуст вазири собиқ ва раиси ҳизби Охшумқор, Омурбек Бабанов, раиси ҷиноҳии ҳизби Республика дар парлумон ва Сооронбой Жээнбеков сабти ном шуданд. Ҳоло гуфта мешавад, ки мумкин аст ба ҷои ӯ Сафар Исҳоқов, дасти рости раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев биёяд. Ба гуфтаи таҳлилгарон, мумкин аст Исҳоқов на танҳо дар давраи корзори интихоботӣ, балки барои дарозмуддат дар ин мақом бимонад.
Период выборов нам и с дальнейшими планами.
Ташаккур, Элиза Кенимбаева, помога с бахши Кыргызи радио Азади сохбат мекард. Радио Азади тагдим мекунад.
Барномаи Ояндасоз, гуфтори махсуси ҷавонон.
Ояндасоз?
Ояндасоз.
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 Сарнавиштҳои гумшуда Русия барои шиносои 3 кӯдак аз Тоҷикистон кӯмак хост.
Маркази тестӣ ба донишҷӯёни афтида шанси дуюм дод.
Ҳаққи хизмати овозхонҳо танзим мешавад. Пешниҳоди як вакили мардумӣ ба парлумон. Табибон қайсариро дӯст медоранд ё занҳо таваллудро фаромӯш кардаанд? Нигаронии як мақомдори тоҷик аз буриши қайсарӣ ё таваллуд аз роҳи ҷарроҳӣ.
این است سرخط مطلب های مطرح شونده در گفتار امروزه آینده ساز از رادیو آزادی. سلام همسالان عزیز، امیدواریم خوبید و حالا نزد رادیوهای خود نشسته و ما را میشنوید.
درود دوستان عزیز، سروینوس هستم همراه با فرزان و گفتار این ساعت را تقدیمتون میکنیم. باور دارم که در این شب و روز سرتشویش که برخی پی خریدن سر و لباس و برخی دیگر هم به حجت سپاری به دانشگاه و آمادگی به سال تحصیل هستید، ولی فرصت پیدا کرده و این لحظه ها ما را میشنوید.
چون این گفتار از روزگاری همسالان شما قصه میکند و برنامه ویژه برای شما است.
وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است، روز درسی اعلان کرد. احسان خوشوقت، سخنگوی وزارت معارف و علم، روز 25 آوگوست در صحبت به آینده ساز گفت: در این باره قرار دخلدار قبول شده، خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند. سخنگوی وزارت معارف میگوید خوانندگان به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است، روز 2 سپتامبر استراحت خواهند کرد. این هم صحبت ما گفت: رهبران مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و سرداران ریاست های معارف را وظیفه دار کردند که رفت اجرای قراری مذکور را تامین نمایند. وزارت معارف و علم در حال 1 سپتامبر روز درسی اعلان میکند که در این روز مسلمانان تاجیکستان عید قربان را تجلیل میکنند و موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عید قربان روز استراحت اعلان شده است. فرزان، زمینن هولو برای روز تحصیل هم 1 هفته دیگر باقی مونده است و مرکز ملی تستی نهادی مسئول قبول داوطلبان و مؤسسه های تحصیلات اولی کشور میخواهند در مرحله دوم تقسیمات حدود 20,000 جوان را دانشجو کنند. در این مرکز میگن که هدف از آن پذیرفته شدن تعداد ضروری داوطلبان به دانشگاه است.
اما برخی از صاحب نظران میگن که حتی بعد از مرحله دوم تقسیمات احتمال خالی ماندن جای دانشجویان باقی خواهد ماند و برگزاری مرحله سوم تقسیمات بعید نیست. حالا همکارمون افسانه اکبریشو چون و چرا این موضوع را در گزارش خود میگوید.
تناز بهودر و تابستان امسال مکتب میونه را با بهای اعلی ختم کرد و به دلیل کمبیزاتی خانواده‌اش میخواست به بخش بودجوی یعنی رایگان دانشگاهی طبی داخل شود. در روزهای اول ماهی جاری مرکز ملی تستی برایش پیامکی فرستاد که از آزمون نگذشته است و نمیتواند دانشجو شود. مرکز ملی تستی مقرر کرده بود که تا 15 آوگوست همه غالبان آزمون باید در دانشگاه‌های انتخاب کرده خود نامنویس شوند. در نهایت حدود 20,000 جوانی که صاحب عنوان دانشجو شده بودند به دانشگاه‌ها نیامدند و همین مقدار جای خالی ماند. مرکز ملی تستی برای انتخاب دانشجویان دوره دوم تقسیمات را اعلان کرد. تناز بهادر و نیز با خوشنودی عازم مرکز ملی تستی شد. وی در این باره گفت:
اکنون روز 26 معلوم شود. اکنون بودجه امکان ندارم. ما دگوارده میشیم. قیمت از مجبور و خیمان هم خیمت شد بودجه برایم. 1,600,690. خیمان دوار داشتم که بودجه میکنم. میخواهم ولی همون پلاکیش هم معلوم میست که من داخل میشم یا روز 26 معلوم میشد.
اما برخی از داوطلبانی ناکام در امتحانات مرکزی ملی تستی تلاش میکنند نیت تحصیل در دانشگاه ها رو کنار گذاشته برای پیدا کردن پول زندگی عظیم مهاجرتی مهنتی شوند. امین جانی عبدالرحمن که پای هم 2 سال نتوانسته از دانشجو شود نیز در فکر مهاجرت بوده است. اما با گفته وی با در نظر داشت مشکلات کار و زندگی در روسیه از این تصمیم دست کشیده، حالا در تئاتر به نام لاهوتی شهر دوشنبه به عنوان چیپت فروش کار میکند. وی گفت:
دو مرتبه کردم از سایی که مبلغ نرسید و دیگه به دانشگاه نسپردم. یکم سال که سپریدم از مدد یعنی غلطم به تقسیمات یکم روی افتم، بعد این تقسیمات نشدم. من نه مبلغ دو دیگه رفتم که دیگه همه به شرنوموی بود، دیگه که حجتی مبلغ نبود دیگه نسپردم.
مسئولین مرکز ملی تستی امیدوارند که در دوره دوم انتخاب مسئله داوطلبان باقی مانده حل خود را پیدا میکند. آنها میگویند دور دوم انتخاب نامزدها با درخواست وزارت معارف برگزار میشود. میرزا شریف شادیف سردار ریاست مکاتب عالی مرکز ملی تستی تاجیکستان روز 24 آوگوست به رادیوی آزادی گفت: مرحله دوم تقسیمات به آن خاطر برگزار میشود که تعداد ضروری داوطلبان به دانشگاه ها پذیرفته شوند.
همه شما
میخوام که نقشه قبلی که برای محسن تحصیلات بیمه و آزی کستی جدا شده بود جایهای خالی بسیار درخواستی وزارت معاری اجازه شد که من تقسیمات تقروری ضرورده شود.
ولی به اندیشه برخی از صاحب نظران سبب اصلی اجرا نشدن نقشه دانشگاه ها برای قبول دانشجویان به افزایش مقدار اختصاص های ربط دارد که تحصیل آنها در دانشگاه ها پولکی یا شرطناموی است. به عنوان مثال بخشی اصلی دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان طریق پولکی یا به اصطلاح شرطناموی تحصیل میکنند. بخشی اساسی دانشجویان بودجوی در این مؤسسه و دانشگاه های دیگر را جوانان تشکیل میکنند که توسط سهمیه یا کوته پرزیدنتی قبول کرده میشوند. با گفته متخصصان حال جوانان تاجیک بعد از ختم مکتب ادامه تحصیل در دانشگاه طبی و رشته حقوق یا اقتصاد را اولوتر میدونند. ضمن در سال جاری از میان 96541 داوطلبی که در مرکز ملی تستی تاجیکستان ثبت نام شده بودند در نهایت 48734 نفرشان سزاوار نام دانشجو شدند که تعدادی از آنها برای ثبت نام خود به دانشگاه ها حاضر نشدند. امسال در تاجیکستان با 64939 نفر به دانشگاه و دانشکده ها راه یابند. سال پنجم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. وزیر معارف و علم تاجیکستان اخیراً در یک صحبتش در تابستان سال جاری گفته بود برای سبکی دادن در نظام نو داخل شوی به داوطلبان در 4 سال اول سوالهای نسبتاً آسان‌تر پیشنهاد میشد، اما امسال سوالهای تستی برای امتحانات داخل شوی بیشتر و مرکب‌تر شدند. برخی تحلیلگران میگویند برای تاجیکستان دارای 8 میلیون جمعیت داشتن نزدیک 40 دانشگاه شاید زیاد است و مسئله تأمین پوره آنها با محصلان کاری مشکل است. اکثر این مؤسسه ها تحصیل شرطناموی یا تجارتی را پیشنهاد میکنند و به همین خاطر هم به قول برخی منتقدان نه همیشه دانش با صفت و بلند دانشگاهی را پیشنهاد کرده میتوانند. گاه شهروندان خراجات تحصیل در مکتب های عالی تاجیکستان را با خراجات در خارج از جمله روسیه یا اروپا مقایسه کرده به نتیجه میرسند که خرج مبلغ تحصیل در بیرون از کشور بیشتر به فایده دانشجو میانجامد. وجود فساد در مکتب های عالی به خصوص در مرحله های امتحان سپاری مسئله است که همیشه مورد انتقاد قرار میگیرد، ولی تا هنوز ریشه‌کن شدن آن امکان پذیر نشده است.
تشکر از افسانه و یادآور میشیم که مرکز ملی تستی سال 2013 در تاجیکستان به کار شروع کرد و هدف از تأسیس این مرکز قبول داوطلبان به دانشگاه ها به طور شفاف و عادلانه به گزارش شدن دانش داوطلب و از بین بردن رشوه و فساد گفته می شود.
دم دو آن بشتی در آس آهستکت کردم دو آن بشتی در آس آهستکت برداشتم بر قدی روی ماهی تابان سیکنه ماهی تابان سیکنن در خواب جون بانیدمش یک نیمی نرگز باز کرد در خواب جون بانیدمش یک نیمی نرگز باز کرد شب فروخی همچون مهش زلفش پریشون زلفش پریشون سیکنک گفتا چی داری مدعا گفتم زلالت بوسته ای گفتا چی داری مدعا گفتم زلالت بوسته ای گفتا نرنجت خاطرت شوخی نادان سیکنک
آهنگی بود از تخمینا نیازوف، آوازخوان جوان تاجیک ترانه سکینکی بابایش بای محمد نیازوف را بازخوانی کرده، کلیپ نو ثبت نموده است. کلیپ نو نیازوف اخیرا در شبکه یوتیوب تحت عنوان سکینک نشر شده، مخلصان زیاد پیدا کرده است. ترانه و آهنگ سکینک قبلا از سوی بای محمد نیازوف بابای تخمینا سرایده شده بود. متن ترانه از حافظ شیرازی و آهنگ آن مال بای محمد نیازوف میباشد. این نخستین ترانه بای محمد نیازوف نیست که نبیرش بازخوانی میکند. قبلا تخمینا ترانه گفت که هر دوی بابایش را بازخوانی کرده بود که هواداران زیاد پیدا کرد. شما آینده ساز را از موجهای رادیو آزادی میشنوید و حالا برنامه را با یک مطلب دیگر ادامه میدهیم.
طبق آمار رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، همسالا از 6 تا 8 درصد زنان تاجیک طفلان خود را طریق جراحی به دنیا میآورند. مسئولین وزارت میگویند که زیاده از 70 درصد جراحی ها فوری هستند و در حال انجام میشوند که به حیات زن یا کودک خطر تهدید نماید. ضمناً بحث بریش قیصری و نگرانی از زیاد شدن آن تازه از زبان یک مقامدار تاجیکستان صدا داده است و حالا نگرانی عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد را در این موضوع از گزارش همکارمون مولا رجب یوسفی میشنویم.
برش قیصری یا تولد از راه جراحی زن واسطه تجارت است یا زنان تاجک دیگر قابلیت مستقلانه تولد کنی را از دست دادند؟ عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد هفته پیش در یک ملاقاتش با طبیبان محل این سوال را مطرح کرد. قادری با انتقاد از زیاد شدن حادثه های برش قیصری گفت معلوماتی دارد که طبیبان این کار را به خاطر مبلغ انجام می دهند، در حالی که برش قیصری عملیاتی است که در حالت مریضی و ناتوانی زن برای تولد طبیعی به راه مانده می شود. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. قادری درباره حق خدمت طبیبان برای انجام چنین عملیات چیزی نگفت، ولی زنهایی که از این عملیات گذشتند و یا ژورنالیستانی که موضوع را تحقیق کردند میگویند برخی طبیبان با گذراندن برش قیصری منفعت دارند، زیرا از این حساب مبلغ زیادتر به جیب آنها میرود. از روی مقررات برش قیصری با تصمیم طبیبان، رضایت زن و خویشاوندانش و در حالت انجام میشود که از روی پیشبینی های متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت ناگوار داشته باشد. هدف عملیات تولد سالم کودک و حفظ جان مادر است. زمان شوروی برای انجام چنین عملیات نظارت شدید بود و تنها بعد حکم سر دکتر امر انجام این گونه عملیات داده می شد. خالص اما قادرو و ساکن 29 ساله ولایت سغد چند سال است که از درد میان رنج می برد. او می گوید بعد تولد کودک با راه جراحی به این درد گرفتار شد و با گذشت قریب 3 سال تا حال شفا نیافته است. این همصحبت ما می گوید بعد این حادثه شوهرش خواست از بالای کاری دختران به مقامات شکایت کند، اما دختران به آنها گفتند که خرج بیمارخانه را از خالص ما و شوهرش نمی‌ستانند و با این راه آنها به سازش رسیدند که اخیری از بالای کاری طبیبان به مقامات شکایت نکند. بحث برش قیصری و نگرانی از زیاد شدن آن تازه از زبان یک مقامدار تاجیکستان صدا می‌دهد. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد هفته گذشته در ملاقات با طبیبان از آن نگرانی کرد که از هر 5 تولد در ولایت یک تولد با راه جراحی صورت می‌گیرد. قادری گفت از روی معلومات او مسئولین تولدخانه‌ها به خاطر مبلغ این کار را انجام می‌دهند و موافق با سر و لباس نزدیکان بیمار معین میکنند که زنی حامله را جراحی نمایند یا نه.
هر ممکن 7% ممکن 2% کودک چطور میبیاد باشه یا ممکن دیگر میشود، لیکن 18-20% نگو خیلی نکنم باید که پوری دیگر من شمدی بوست که بایستا پیش گرفتیم باید کل میخواه میکردیم امی زنگو میخواه میکردیم شوارشان که چیره و علی آسو بیمار میکنن که موقع کردو باید را افتی کنسور میکرد شروع شما محکم کرد برواده این را دستان نکنید کنید دو پر برزو نکنید.
گفته است رئیس ولایت سغد. عبدالرحمن قادری از کار طبیبان ولایت به شدت انتقاد کرد و گفت اگر افزایش به مراتب برش قیصری عامل های طبیعی دارد، پس باید این مشکل تحقیق و حل خود را پیدا کند. عبدالرحمن قادری در ملاقاتش با طبیبان ولایت سغد اشاره کرد که به خاطر زیاد شدن جراحی ها با راه برش قیصری سر دکتر تولدخانه ولایت را از مقامش برکنار کردند، اما صنوبر عزیز و سر دکتر برکنار شده تولدخانه ولایت سغد در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی برای این کار برکنار شدنش را رد کرد و آن را تماما گپ دروغ خواند. خانم عزیزه و میگوید او را نه به خاطر زیاد شدن تولد طریق جراحی، بلکه خصومت رهبریت ریاست تندرستی ولایت از مقام سبکدوش کرد. عزیزه و که حالا همچون طبیب قطاری کار میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبیبان به یگان اساس زن حامله را جراحی نمیکنند. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت
یکی از وظایف آزاد قدری من این خل سبب جراحی قیصری نبود. من رئیسی تربیت ریاستی تندرستی همون وقته وقت زوده مجبور کردم که من نویسم عریضه من. موضوع این چون که امیرهای برای چون که قیصر میکنن جدا بسیار بودن، این من همین ماهیتی این هیچ که اخل بکار و چاکی قیصری نمیکنم.
نگرانی های رهبریت ولایت سوخت از زیاد شدن برش قیصری در حال صدا میدهد که آگاهان میگویند قبلا حالت های را مشاهده کردند که طبیبان بیماران را با برش قیصری وادار میکردند. جمشید معروف روزنامه نگار تاجیک که در این باره تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید خودش شاهد آن شد که طبیبان تلاش میکردند زن را جراحی کنند در حالی که نزدیکانش به آن راضی نبودند. او در صحبت با رادیو آزادی از تجربه اش گفت:
حتی بعضی حالت دو بکتی هستن گفتن که ما این تولد کرده نمیتوانه این رو باید که برش قیصری کنیم. با وقتی که همه ایزه دستن در خطان افران پدر همون به دختره بود گفت که مثلا سه تا تولد کرد این نشه رو هم خودش میکنن، یعنی تا همین سه ما رو تولد کرد یکان بار برش قیصری کنه کرد و تبری خودش نشه گیالوکی مثلا تولد کرد چرا امروز میشه که باید باید که میکنه کنه. خلاصه میخواست که من همه شاید زنده بودم که مثلا همه دختر مثلا به یکان برش قیصری تولد کرد.
این همصحبت ما میگوید نگرانی های عبدالرحمن قادری نشان میدهد که در 3 سال اخیر وضع در این سمت زیاد تغییر نکرده است. موافق قانونگذاری تاجیکستان تولد رایگان است و تولد از راه عملیات از روی نرخنامه رسمی 622 سومانی مقرر شده است. مؤسسه های طبی میگویند این خراجات برای دارو و درمان مواد طبی از جمله داروهای مدهوش کننده مصرف میشود.
تشکر از مولانا رجب.
Yeah, yeah.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید. روسیه برای دقیق کردن شخصیت سه کودک که از موضع های آزاد شده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق پیدا گردیده احتمال می رود تاجیکستان با مقامات تاجیکستان مراجعه نموده است.
بله، مقامات تاجیکستان میگویند تنها یک از این کودکان که چهره آن را شبکه تلویزیونی رشته توده نمایش داد خود را تاجیک و مریم می نامد، ولی دو نفر دیگر که تخمیناً 3-4 ساله هستند هویتشان را درست نمی دانند. جانب روسیه گفته است آنها بعضی کلمه های تاجیکی را استفاده می کنند و احتمال شهروند تاجیکستان هستند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون مومین احمدی می شنویم.
یک منبع آگاه از قضیه روز 25 آگوست بر رادیو آزادی گفت مقامات عراق بنابر روسی صحبت کرده آنها را همراه با کودکان روس زبان نگهداری میکند و برای پیدا کردن نزدیکانشان به روسیه مراجعه کرده است. با گفته این همصحبت ما یک کودک به تاجیک بودنش اعتراف کرده است، ولی آن دو کودک به جز استفاده چند کلمه تاجیکی از کجا بودنشان را نمیدانند. مقامات تاجیکستان میگویند عین زمان با عراق تماس مستقیم ندارند و در مورد تاجیکان پیدا شده با سفارت روسیه در این کشور همکاری میکنند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت برای پیدا کردن این کودکان از روسیه درخواست دریافت کردند، ولی مشخص کردن هویت آنها وقت میخواهد. او گفت جستجو را از کودک آغاز کردند که در پناهگاه در عراق نگهداری میشود و بعضی جزئیات درباره خودش داده است. او گفت
اما شخصیت هایی که میسر خواست سالای دراز آموزیش رفته بدن درست رفته بدن در بنیم شخصیت هم کار مورده سیم وزی اگر که بینیم صورت هاش مقصد با همون شخصیت هایی که تحصیل کردن در میسر در بین اونم کار مورده سیم اگر که نشید خیلی بود الانی رسمی در سایت من و در شبکه های تلویزیون هم باید پخش بکنیم.
طبق اطلاع رسمی بیش از 200 کودک تاجیک همراه با خانواده های خود به سوریه و عراق رفتند. از سرنوشت آنها هیچ اطلاع روی دست نیست. پیوندانشان در تاجیکستان میگویند ماها باز از سوریه و عراق کسی به آنها زنگ نمیزند. جنگجویان دیش در شبکه‌های اجتماعی ادعا میکردند که اکثرا در موصل یکی از پایتخت‌های خودخوانده دیش قرار دارند. ماه ایون این شهر از دست گروه تندروی دولت اسلامی آزاد شد، ولی معلومات درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان دریافت نشد. نفیسه کوهنوردی خبرنگاری بی بی سی که از عراق گزارش می‌دهد روز 21 ایول بر رادیو آزادی گفته بود 6 شناسنامه یک خانواده را دیده است که شهروندان تاجیکستان هستند، ولی سرنوشت آنها روشن نیست. او گفت جنگ‌های ضد دیش خیلی شدید هستند و احتمال کشته شدن عضو خانواده‌های این گروه تندرو نیز از احتمال دور نیست. خبرها درباره پیوستن تاجیکان به گروه‌های تندرو در سوریه و عراق سال 2014 پیدا شد. با گفته مقامات بیش از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و سرنوشت اکثر آنها ناروشن است. حالا مقامات از میان هزاران نفر تنها در پی دقیق کردن شخصیت سه کودک هستند که احتمال می‌رود تاجیکند.
تشکر از مومین احمدی و همسالان عزیز. شما هم می توانید نظر و پیشنهادهای خود را زیر این مطلب در وبسایت رادیوی آزادی نوشته کنید.
آهنگی جذاب و تویانه مهرنگار رستم بود که همراه شنیدیم و سروناز اگر تو هم دانی اکثرا هنرمندان نامی سرود و آهنگ های را که با نام ترانه باران است و یک چند سرود ها را در بر میگیرد اصلا برای توی و معرکه ها آماده میکنند و توسط این با کلیپ هایشان آن را تبلیغ می نمایند تا به قول زکس هایشان بیشتر باشد.
ضمناً فرزان یک وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرد که حق اشتراک آوازخوان ها در توی مردم تنظیم کرده شود. عبدالجبار احمدوف روز 23 آوگوست در پارلمان گفت بعضی آوازخوان های تاجیک برای اشتراک در معرکه های خرسندی از 500 تا 5000 دلار طلب می کنند. این پیشنهاد وکیل پارلمان با واکنش های مختلف روبرو شد. شاعر رحیم جان ترانه سرا و آهنگساز تاجیک با روز 25 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت با فکر او حق یک آوازخوانی معروف در معرکه های مردم باید تا 10000 سومانی باشد، از این زیادش جبر به مردم است.
فکر خوب است چون که واقعا هم مردمانی که بسیار خاصتاً در روسیه زحمت میکشند، مهاجرت رو اختیار کردن یا مهاجر هستند و پول رو خیلی خیلی مشکل به دست میارن، اونها هم آرزو میکنند که هنرمندانی معروف و نامدار در توی هاشون گوه خدمت گذار باشد و وقتی که زورشون نمیرسد خیلی ناراحت میشوند، خیلی خودشون رو پر احساس نمیکنند و من از همین نقطه نظر من بسیار میخوام که نرخ هنرمندان خصوصاً برای این مردم با نظر داشتی اینه که گروه معین مردم یک کمی به تنظیم در آورده شود، اما برای اون نفرانی که برای اون طبقه های بالایی که پول برای ایشون چندون زحمت نیست و پول رو چندون مشکل هم به دست نمیارند، چرا ایشون باید که هنرمندان رو به قدری کافی یعنی که دستگیری نکنند؟ برای چی حق خدمت ایشون رو خیلی خوب پرداخت نکنند؟ چون واقعا هم برای گذراندن یک توی معرکه اگر هزار به تنظیم هم که بیاریم این مسئله رو، حتما مردمی پولدار نگاه خاصه خودشان رو دارن برای گذراندن معرکه ها خوششون شود، ولی حق خدمت هنرمندان از جانب انا همون طبقه معینه که واقعا هم پول دارن هرگز به تنظیم درآورده نشود. چرا؟ چون که هنرمندان برای چون من خودم با ایشون سر و کار دارم، برای تهیه کردن یک ترانه عادی ترین از 1000 تا 2000 دلار بیشتر پول مصرف میکنند و همه اون مصرفات ترانه به دوش خود ایشون است. از جانب یگان مقامات معین دستگیری نمیواد هنرمندان که اقلا ثبت آوازشون به رایگان باشد. شما میدونید که وقتی ترانه تهیه میشود سر کرده از اون که ترانه رو از مؤلف میخرند هنرمندان، باز تکمیل موسیقی حتی فقط برای یک اسباب موسیقی که باید در ترانه صدا بدهد، نای غیژک نمیدونم تار و دوتار، همه اونها نرخ معین دارند و واقعا جمع و جمع ترانه از 2000 تا 3000 دلار از 1000 دلار بیشتر یعنی که مصرفات طلب میکنند. هنرمندان حق این مصرفات رو تنها از تویها به دست میارند، از کنسرت ها به دست میارند و وقتای اخیر همگی شاهد هستیم که به تالار مردم کم میروند و اگر بیروند هم چپته رو به نرخ گران خریداری نمیکنند. پس یکونه روی درامد منبع درامد برای هنرمندان این تنها همون توی به واقع میموند و خلاص.
شایرابانو به نظر شما تنظیم در حق خدمت آوازخوان ها این به ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
طبیعی است که دیگر دیگر هنرمند نمیتواند ایده نوی خودش رو در ترانه یا اینکه اومن یک ترانه نو رو به آسانی رو اندازی بکنند. چونکه وقتی که مبلغ نیست، من گفتم که همه پرداختی که یک ترانه به دوش هنرمند است، این کار آسان نیست. در تمام روی دنیا هنرمندان که دستگیری دارند، هنرمندان سرمایه گذار دارند، هنرمندان پرودوسرهای دارند که پرودوسرها خودشان سرمایه گذاران رو پیدا میکنند. اما در تاجیکستان هنوز متاسفانه این گونه پرودوسر پیدا نشده است که برای هنرمند برود و سرمایه پیدا بکند. هنرمند خودش برای خودش هم پرودوسر است، هم سرمایه گذار است. پس اگر فقط از حساب توی باشد، در صورت تنظیم کردن، یعنی که با یک ترتیب معین در آوردن، من گفتم من بسیار بسیار خواهان اون هستم که به هنرمندان خاصتاً سپارش داده شود که به توی مردمی نیازمند، مردمی کمبغل به نرخی موافق به همون، یعنی که سطح روز و روزگاری آن همون مردم، آن این رشته رو باید واقعا هم به تنظیم بکشند.
به نظر شما حق خدمت یک آوازخوان امروز در تاجیکستان باید چی قدر باشد؟
نرخ یک هنرمند خیلی معروف در توی برای گذراندن 3 ساعت توی $1,000، یعنی که 8,000 سومانی، 7,000 سومانی خیلی نرخ خوب است. بگذار 10,000 سومانی، ولی از این بیشترش واقعا هم جبر است.
در حقیقت امروز همین آوازخوانایی هستند مثلا تا $5,000 حق خدمت میگیرند.
من نام نمیبرند، اما هستند همین گونه هنرمند. و من فقط یک هنرمند در تاجیکستان میدونم، یک هنرمند رو میدونم که واقعا هم تا $5,000 فقط تبریکات به توی ها رفته است. دیگر زینه های پایین تر هنرمندان دیگری که به اون پایه حالی هنوز نرسیدند، خب تا $2,000 رفتند، یعنی که تا $16,000 سومانی، تا $18,000 سومانی رفتند.
و نظر شما مثل سرایندهای خیلی موفق شبنمی سورای آسیا صدرالدین نجمیدین اینا مثلا گذشت میکنند برای یک مردمی نداره که واقعا و میخواد در تویش صدرالدین یا شبنم اشتراک کند و اینا میتونن مثلا با 1000 یا 2000 سومانی روان و اونجا مثلا تویش
من میدونم که با شبنم در این مورد هیچگاه روبرو نشده، اما صدرالدین رو میدونم که با توی یک نفری کم بیزاعت که واقعا خیلی هوادارش بود به پول رفت و خدمت کرد و این دو نفر واقعا هم با خصلت های خاص خودشون، با اونی که واقعا هم دل مردم رو هیچگاه آزار ندادند، با اون که واقعا فروتن، خیلی فروتن و خاکسار هستند، آبرو پیدا کردن و هنوزم آبروشون کاسته نشده است میون مردم و در واقعا استرادای تاجیک مقام خودشون هنوزم اول است. ماز به همین خاطر است که دلیو هستند، دل مردمی کمبغل زیاد به دست آوردند و دل آزار نیستند، فروتن واقعا هم این چیزها رو قدر میکنن و از این خاطر من فکر میکنم برکت در کارشون هست. صدرالدین رو من خودم شاهد شدم که به پول به توی یک مردی خیلی کم بیزاد رفت و خدمت کرد.
تشکر از شاعره رحیم جان و شنونده های عزیز. اگر شما هم میخواهید صحبتی کامل شاعره را در شکل ویدیو ببینید، حتما به تارنمای رادیو آزادی و یا شبکه آزادی در یوتیوب تماشا کنید.
حالا با این مطلب میرسیم به پایان گفتار امروز آینده ساز از رادیو آزادی. اگر مطلب های امروز ما پسند خاطر شما شد، شادیم. حالا دیگر تا برنامه نوبتی با شما خداحافظی میکنیم و با امید ارسال نامه و زنگ های شما خیر. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سربازی که روز 25 آوگوست افسر یک قسم مرزبانی در حدود دهه ویشخر و ناحیه درواز را به مهلت 3 ساعت گرفتار گرفته بود، کشته شده است. منابع رادیو آزادی از این سرباز سفربیگ خانوف ساکن 20 ساله ناحیه جلال الدین بلخی نام بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 26 آوگوست به رادیو آزادی گفت که این سرباز تقریبا ساعت 10 روز جمعه یک پراپورشک قسم حربی را گرفتار گرفته است. دلیل چنین رفتاری سفربیگ خانوف تا حال شهر دادن نمی شود و معلوم است که هدف او از گرفتار گیری افسر قسم نظامی چی بود. بعضی از منابع می گویند او با خود نارنجک هم داشت. سفربیگ خانوف ماه می سال 2016 به خدمت حربی جلب شده و تا انجام خدمتش تقریبا 6 ماه دیگر مانده بود. محمد اولوخوجایف سخنگوی سررئاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وقوع حادثه در درواز را تصدیق کرد، اما از شرح بیشتر خودداری نمود. او گفت که حالا تفتیشات جریان دارد. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد ایران را به قاچاق سلاح و گروه حزب الله لبنان متهم کرد. هیلی روز 25 آگوست از فرمانده نیروی حافظ صلح سازمان ملل در آنجا به شدت انتقاد کرد که چرا این فعالیت را نمی‌بیند. سفیر امریکا در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که از سال 2006 به این طرف به حزب الله به گونه غیر قانونی سلاح سرازیر شده و بخشی اعظم آن توسط ایران قاچاق گردیده است. جنرال مایکل بری فرمانده حافظ صلح سازمان ملل اتهامات ایالات متحده و همین طور اسرائیل را در مورد اینکه حزب الله به گونه غیر قانونی در حال جمع کردن اسلحه در لبنان است رد کرده است. ایران و حزب الله هنوز در مورد این اتهامات شرح ندادند. قرار است ماموریت حافظ صلح که شامل 10500 نیرو می شود هفته آینده نو گردد. وزارت تندرستی افغانستان گفت که تعداد قربانیان حمله به مسجد امام زمان در شهر کابل به 28 نفر رسید. اسماعیل کاووسی مسئول رابطه با جامعه وزارت تندرستی روز 26 آگوست به رادیوی آزادی گفت بیش از 50 زخمی نیز به بیمارستان پایتخت افغانستان انتقال یافتند. او وضعیت برخی از مجروحان را تشویش آور خواند. افراد مسلح که بعداً گروه تندروی دولت اسلامی آنها را سرباز خود دانست روز جمعه بالای نمازگزاران مسجد امام زمان در کابل حمله کردند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز جمعه گفت که این حادثه تروریستی بود و افزود
یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفت. احتمالاً تروریست‌ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تشکیه و تلاشی را آغاز کردند. 2 تروریست فعلاً کشته شده در محل.
مسجد امام زمان در کابل مربوط به اهل تشیع یا شیعه بوده و شمار زیادی از مردم برای ادای نماز جمعه در آنجا گرد آمده بودند. تاتیانا خوجینا یک شهروند روسیه که برای قاچاق تنگه قدیمی به پرداخت 5000 سومانی جریمه موظف شده بود این مقدار مبلغ را سپرده است. کریل کریواشیف خبرنگار نشریه کمرسند روز 26 آگوست در صفحه فیسبوکش نوشت یک قسم این مبلغ را شرکت گازپروم داده است. او گفت که حالا خوجینا حجتهایش را گرفته به زودترین فرصت به روسیه برمیگردد. کریواشیف طی چند روز گذشته با جمع‌آوری کمک پولی به تاتیانا خوجینا مشغول بود. این خبرنگار میگوید خرج بازگشت تاتیانا خوجینا را خبر نگاران برنامه انسان و قانون پرداخت خواهند کرد. تاتیانا خوجینا در تاجیکستان با قاچاق یک تنگه زمان شاهیگری روسیه متهم شد و دادستان برای 6 سال زندان را طلب کرد. اما دادگاه ناحیه شامنسو روز 21 آگوست حکم کرد که شهروند روسیه با پرداخت 100 نشان دهنده برابر با 5000 سومانی یا 561 دلار آمریکایی وظیفه دار است. خوجینا میگه تنگه قدیمی را همراهش از روسیه آورده بود و هیچ فکر نمی‌کرد که آن میتواند ارزش فرهنگی و تاریخی داشته باشد. جریان بررسی این قضیه در مجموع کمی بیشتر از 2 ماه ادامه کرد. دادستانی بلژیک در رابطه با حمله یک فرد 30 ساله به 2 سرباز در شهر بروسل پرونده جنایی باز کرد. دادستانی گفت خود حملگر هدف تیر قرار گرفته روز 25 آگوست بر اثر زخم‌های برداشتش درگذشت. بنا به اطلاع مقامات این نفر با کارد به سربازان در افتاده بود. مقامات بلژیک روز 26 آگوست در اظهارات رسمی گفتند گمانبر در گذشته برای پلیس معلوم بود و سابقه فعالیت تروریستی ندارد. ماه مارس سال گذشته در پی حمله به فرودگاه و مترو شهر بروسل مرکزی بلژیک از 30 نفر جان باختند. و وزارت امور دین و جامعه شهروندی قزاقستان طرح قانونی را تهیه کرده است که بر اساس آن برای توهین افراد بدین جوابگری ماموری پیشنهاد شده است. طبق این لایحه اینچنین شخصانی واقعی برای تحقیر احساسات مذهبی دینداران مانع شدن به فعالیت‌های دینی و اظهار تندگرایی تا 700 دلار آمریکایی جریمه خواهند شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور دارند
اجازه ندادند.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان به آموزش زبان انگلیسی شروع کرده است. این برنامه برای تمام کارمندان و مقامات این ساختار پیش بینی شده است. درس زبان انگلیسی و برابر به این املای زبان دولتی تاجیکی از برنامه‌های آموزش کارمندان گذرگاه‌های مرزی بوده است. من مرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگویند که کارمندان گمرک در حجت‌گذاری باید توانند املای صحیح و مطابق به معیارهای زبان را به کار برند. این برنامه در حال راه اندازی شده است که گاه از سطح سوال و گفتار و زباندانی کارمندان گمرک در مرز شکایت‌ها صدا می‌دهد. جمیله میربازخان و سخنگوی این نهاد میگوید رهبر دیگر کارمندان زیردستانش را هم تشویق کرده است که حتما از پی بالا بردن سطح زباندانی خود شوند. وی گفت که مسئولین بخش بین المللی این ساختار به سه زبان حرف میزنند و حالا نوبت آموزش آنهای رسید است که در مرزها بیواسطه با شهروندان خارجی سر و کار میگیرند. در تکمیل زبان تاجیکی برای خادمان گمرک، متخصصان کافدری زبان تاجیکی و نظریه زبان شناسی دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده مساعدت میکنند. وی گفت
این اینیشیتیو خیلی از سازمان خدمات بود. گفته بود یک وقتی به زبان انگلیسی هم برای کسو گمرک در فرودگاه کار میکنن و یا دیپلمگاه های گمرکی در کار میکنن گفتن که حتما زبان انگلیسی از خود کنن. یا با مثلا منچی خطایی میگوید یا اگر برای زبان انگلیسی به نانوالی همه میدونن بسیار باشه با مجبور میشیم که یک تا ترجمان بیاریم که باید ترجمه کنه که مثلا قاعده های گمرکی قانون های جمهوری تاجیکستان باید داند کن. حتی زبان خود سردار خودش حاضر
دانستن زبان انگلیسی بخصوص از آن کارمندان تقاضا می شود که در گذرگاه های مرزی منطقه ترسونزاده کار می کنند. این منطقه با ازبکستان هم سرحد است و گذرگاه مرزیش برای رفت آمد شهروندان عادی و هم ماشین های باربر استفاده می شود. از این مرز بسیار وقت تاجران خارجی عبور می کنند که مال خود را به تاجیکستان وارد می کنند. برخی صاحب نظران می گویند که آموزش زبان خارجی در ساختارهای دولتی تاجیکستان پدیده مثبت است، چون این دیگر تقاضای زمان است که کارمندان مسئول نه تنها با یک زبان بلکه با چند زبان کار و معاشرت کنند. در زمان شوروی برای اکثر کارمندان دولت دانستن زبان روسی کافی بود که کریرشان پیشرفت کند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید زباندانی یک خصوصیت مهم رهبران معاصر است و افزود
دانستن زبان برای نه تنها خدمات گمرک بلکه برای سروران تمام کارخانه ها و اداره ها ضرور و حتمی است. این نه به آن خاطر است که جای کار یک ترجمان کم می شود، بلکه به آن خاطر که هنگام این گونه صحبت ها شاید حتی در همون ترجمه ها بعضی از خواسته هایی که بیان می شود ممکن درست فهمانیده نشود. هنگامی که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی بود، در بعضی از چاره بینی ها و در اول چند جمله به انگلیسی می گفت و من می دیدم که این چگونه خوب قبول می شود.
اکثر مقامات تاجیک چهره های مطبوعاتی نیستند و برای صحبت با آنها گاه ها تنها نشست های نمسالی نتیجبی مطبوعاتی است و بس. در همین نشست ها از زبان و بیان برخی مقامداران برمیاد که فکر خود را نه همیشه واضح و روشن و با زبان خوبی ادبی بیان کرده می توانند. زبان های خارجی را هم نه همه آنها بلد هستند. عزیز نقیبزاد خبرنگار تاجیک گفت
ظاهران اقدامش خوب، در واقع 90% کارمندان مقامات گوناگون جمهوری به زبان ادبی تاجیکی حرف زدن نمیتوانند، اما روحی آسانتر و کلایتری حل کردن این مسئله از آن که کارمندان را زبان آموزانی بهتر نیست، مگر که کارمندان زباندان را به کار خیش سبار و همشهری کم نکنیم بچه های زباندان بچه های قابلیتناک را به کار قبول کنیم.
اما بهردین کمال دینوف زبانشناس تاجیک بر این نظر است که در سالهای بعد از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی سطح زباندانی مقامات تاجیک رو به بهبودی آورده است، زیرا به گفته وی در سالهای شوروی تنها به دانستن زبان روسی اولویت داده می شد. ضمناً موضوع زباندانی و هم سواد زبان تاجیکی در ساختارهای دولتی تاجیکستان از سالها قبل به موضوع داغ تبدیل شده است و حتی سامانه های اجتماعی، کاربران، عباره های نادرست استفاده شده مقامات بلندپایی تاجیکستان را مورد انتقاد قرار می دهند. عبدالجبار رحمانزاده سال 2004 وقتی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین شد، غیر انتظار اعلان کرد که از همه کارمندان این نهاد و شبکه های تلویزیونی و رادیوهای دولتی انشا می گیرد. سبب این تصمیم هم ناقناعتمندی از سوی دانش زبانی کارمندان بود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی‌پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
ozodi.skype.
وکیل دفاع یک شهروند تاجیکستان که در ماجرای مرد گوشش را گزیده است میگوید پلیس فشار می‌آورد که جبر دیده عریضه‌اش را باز پس بگیرد. حادثه حمله و لتوکوبی یک راهروبی تاجیک در مسکو از جانب یک شهروند روسیه توجه زیادی مطبوعات را هم به خود جلب کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ایرینا بیریوکووا، حقوقشناس سازمان ابشستین وردیکت، روز 24 آوگوست در صحبت با رادیو آزاد گفت که ناظران منطقوی اچکوو ماتوییفسکوی شهر مسکو که محمدولاد دولتزاده در این ناحیه به قید گرفته شده است با او فشار می‌آورند که از دعوایش گذرد. محمدولاد دولتزاده یک راهروبی تاجیک روز 15 آوگوست از سوی نفر با نام ابراهیم به خاطر اراده که به همسر این مرد گرفته است از جانب این شخص لتوکوب شد و بعدن حملگر گوشی چپش را گزید. درباره شخصیت حملگر اطلاع زیاد در دست نیست، تنها معلوم است که او در همسایگی محل کار دولتزاده به سر می برد و شهروند روسیه می باشد. مرد حملگر در نوبت خود از بالای دولتزاده شکایت کرده خود را جبر دیده نامیده است. تلاش خبرنگاران تلویزیون های روسیه که در ابراهیم را کوفتند به نتیجه انجامیده است. بعد حادثه لتوکوب و گوشگزی دولتزاده به بیمارستان انتقال یافت. معالجه او در کلینیکای رقم 67 مسکو ادامه دارد. حادثه مذکور مورد انتقاد شدید در تلویزیون های مرکزی روسیه و مطبوعات شد. اکثریت از راهروبی تاجیک حمایت و حملگر را در وحشانیت و خشونت عیبدار کردند. با گفته ای وکیل دفاع او ایرینا بیروکووا، ناظر منطقوی ناحیه اچکوو ماتوییفسکوی در شهر مسکو ولادیسلاف میرونوف دو مرتبه به بیمارخانه به نزد دولتزاده رفته از او خواهش کرده است که عریضه دعواگیش را باز پس بگیرد. او گفت
ناظر منطقوی آمده به دولتزاده تهدید کرد که از عریضه‌اش دست کشد. محمدلو بسیار ترسیده است. اگر همین خل فشارها ادامه کند، او می تواند این دفعه هم از عریضه‌اش دست کشد.
بیروکووا می گوید آنها تلاش دارند دولتزاده را تنها نگذارند تا که ناظران پلیس از راه فشار به مقصد خود نرسند. در شعبه پلیس ناحیه اچکوو ماتوییفسکوی روز 24 آوگوست به رادیو آزادی تصدیق کردند که واقعا هم ولادیسلاف میرونوف در این اداره کار میکند و از قضیه گزیده شدن گوش یک شهروند تاجیکستان خبر دارند. ولی نوبتدار این شعبه گفت که خود میرونوف امروز سر کار نیست و آنها حق ندارند که این پرونده را برای مطبوعات شرح دهند. ماجرای دولتزاده از یک ارادش به زن شروع شد که سگش به بالای گلهای شنونده او اخلاط میکرد.
پیش ما خیلی دست کرد دارم چی میتونه دلو دارم بعد من گفتم که خیلی نسیمایی گفتم که گفت چی تصده چی گفتم خیلی هم یابوتو رفت
این نقل کرد دولت زاده. این مهاجری 51 ساله تاجیک میگوید ظاهرا همون روز گپ بین او و این زنی روز به پایان رسیده بود.
حالا سهرش دارم اون دون پشتش اینی بید ایست طرف موسی یکم همون جدا چی ریختستم او ریختستم گلو دار که دستم در چوینه یک مردم کمان من فهمیدم کی هر براشی من فهمیدم که چی میخواه اومدم این نو پسیده در همینی به دستی رو بستم خیلی دندو بودد برون دندو شکست.
پس از این حادثه محمدالله دولتزاده به اداره پلیس شکایت برد، اما کارمندان پلیس او را متقاعد میکنند که بهتر است عریضه را بازپس بگیرد و از پی مناقشه نرود. اما این گذشت دولتزاده باعث بار دیگر مورد حمله قرار گرفته نشده است. و افزود
اومدم فرده با پگر فرده موسیقی ترسم که اومد اما خیلی ایدست موخی خفید جای موسیقی هم یاده خفید که رفتیم پیش دیدن ایمان میره بخشیش میپرسی یا یه کور نمیکنید یا چون چکی رو من بخشتیم دستش در کورچه داشت ترسیدم مردم که من همیده بودم و در بوره اون کور بکنم بود که نه همیده بودم خدا خد مشیدم ترسیدم در یردنم تو بودم خیلی کشیدم بودم خیلی بود بخم خیلی رحمه بودم گفتم خفید گفتم کردی دیگه دو کردم.
مواردهای قانون شکنی و آزار مهاجران در روسیه کم نیست. فعالان حقوق میگویند اگر یک سبب آزار مهاجران میزان بلند بیگانه ستیزی باشد، سبب دیگر در ناپسندی به مردم است که از نظر برخی کار سیاه و کم درآمد را انجام میدهند. با همین سبب هم بسیاری مهاجران تاجیک خود را به حقوق و به حمایت احساس میکنند، چون که در حالتهای زیاد پلیسی فساد زده نه از حق جبر دیده بلکه حملگر پولدار حمایت میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کارخانه های استحصال کنسر و در تاجیکستان می خواهند در سال جاری حدود 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسر و شده را تولید کنند. متخصصان ساحه می گویند این نشاندان نظر به سالهای شوروی خیلی کم است. آن زمان تنها در تاجیکستان همه ساله بیش از 120 میلیون قوطی کنسر و استحصال می شد و برای استعمال ساکنان افشوره پامیدار و میوه، بادرنگ شور، ایکره با امجان، کامپوت و دیگر محصولات خوشخور را پیشنهاد می کرد. ولی همان دوره هم در منزل بسیار آیله ها در تاجیکستان به خاطر مزه و امنیت غذا تلاش میکردند کنسروه ها را در شرایط خانه تهیه کنند. این عادت حالا هم وجود دارد و بسیار خانواده ها میگویند پیش از همه به خاطر تهیه ذخیره غذا برای زمستان و سرد از این متد قدیمی کار میگیرند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در این روزهای تابستانی در نزد بناهای استقامتی در محلات شهر دوشنبه می توان مشاهده کرد که خانمان و بانوان با نصب دیگ های بزرگ مشغول تهیه کنسروه هستند. محصولات و خود بانکه ها را از بازار خریداری می کنند. برخی از صاحب خانه ها همزمان می گویند که برای بهبود وضع اقتصادی خانواده های خود قسمی از کنسروه هایشان را به فروش می گذارند. اما مسئولان بازارهای شهر دوشنبه و هم متخصصان تیم می گویند کنسروه هرچند یک بخش مشکل غذا را حل می کند، برابر با اینکه یک چیزی خیلی خطرناک هم هست. در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد و پرخطر در داخل شیشه کنسروه شده تجزیه های کیمیایی میگذارد و غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند. سال 2012 در نوحه ظفرآباد ولایت سوخت بر اثر استعمال کنسروه زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داد و 26 نفر دیگر کشته شد. استعمال کنسروه زهرآلود میتواند انسان را به بیماری خطرناکی مثل باتولیزم گرفتار کند. طبیبان مشوره نیم به خاطر امنیت خود و اهل آیله از استعمال کنسروه دست کشید و یا تنها از محصولات امن برای خود آشنا استعمال کنید. بهرام میرزایی و فروشنده ظرف ها و مواد دیگر برای کنسروه های به اصطلاح خانگی در بازار سخاوت شهر دوشنبه میگوید مشتریان خیلی زیاد اصلا بانوان این شب و روز در فکر تهیه کنسروه میباشند.
امروز یک مغازه رو خریدم فسکی نمیدارم مبلغ ندارم چون میرن ارزان‌تر بو میخرن چون میکنن.
این در حالی است که مشاهده از فروشگاه های شهر دوشنبه حاکی است که کنسروه های استحصال تاجیکستان در آنها احیانا به فروش پیشنهاد می شوند. رف های دکان ها پر از محصولات کشورهای خارجی شده است. سنبولبی ریزویه و یک مسئول کارخانه دولتی خوراکواری 23 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال جاری 35 کارخانه زیرتابه این مؤسسه که اصلا در ولایت سوخت واقع هستند می خواهند حدود 16 میلیون قوطی شرطی محصولات کنسروه شده نظیر شربت های سیب و زردالو، بیهی و انگور، خیلی پامیدار و بلغاری، بادرنگ شور استحصال کنند. بیشتر از این محصولات طبق طلبات خریداران در ظرف‌های کوچک تولید می‌شوند، هرچند در گذشته در رف‌های دکان‌ها در ظرف‌های شیشگی 2 یا 3 لیتر دیده می‌شدند. در پاسخ به این سوال که چرا این محصولات حالا در فروشگاه‌های تاجیکستان دیده نمی‌شوند، خانم رازی و چنین گفت:
سبب دیگری کم شدن حجم استحصال کنسروه این بالان بودن نرخ و شکر ظرف‌های شیشگی و دیگر موادهای یاری رسان می‌باشد که ارزش محصولات را بالان گردونده سببی به سودا نرفتن اون گردیده استوده است.
سن بیرون از جمهوری و جمهوری قزاقستان و فدراسیه روسیه ما فرستاده استوده ایم. در داخل جمهوری برای مثال شنهای سرحدی برای شنهای حربی خریداری کرده میشه اساسا.
در همین حال اخیرا رهبریت کارخانه دولتی خوراکواری بعد از شرکت در نمایشگاه محصولات کشاورزی از شهر ساچی روسیه برگشت. با گفته آنها محصولات کنسروه شده تاجیکستان در این نمایشگاه سر خریدار بود، زیرا حتی شهروندان روسیه می دانند که افشوره های ما از میوه های اکولوژی تازه تولید می شوند. به این دلیل همه کنسروه های به نمایش برده تاجیکستان در طول 2 روز به فروش رفتند.
تو خالیست، سما و زمین و زمان بی تو خالیست، بدر تک یه داده تو را انتظارم، سرم را بد آمانی حسرت گذارم، دلم اسیر زندان رو نمیگیرم، جون ای جون ای جون ای جون دیگر مرا مرنجون، دلم اسیر زندان رو نمیگیرم، جون ای جون ای جون ای جون دیگر مرا مرنجون.
یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه ارگ
بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی از رسمان و مقامات تاجیکستان اخیراً به فایده دومی انجام یافت و کارخانه مالکیت دولتی اعلان شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. این کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کانی منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استحصال میکرد. کارخانه از رسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. آگاهان میگن بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار دارد. عارف محمدی ساکن 47 ساله شهر قیراقوم تا سال 2013 همراه با همسرش در کارخانه معدنی ادرسمان کار میکرد. آنها در یک جایگاه 1100 سومانی معاش دریافت میکردند که به گفته عارف هرچند ناچیز اما برای زندگی کفایت میکرد. سال 2013 عارف همراه با قریب 600 نفر از کارمندان کارخانه ادرسمان به رخصتی بیمزد فرستاده شدند. یک قسم همکاران عارف به صف مهاجران مهنتی در روسیه پیوستند. خود او باشد حالا به مردکاری مشغول است و بر عوض مبلغ کارهای گوناگون را در شهر خوجند انجام می‌دهد. عارف قبلا در کارخانه معدنی از رسمان به حیث تقسیم کننده مصالح ترکشی کار می‌کرد.
میتونم من اگم و خار کس با خودش کس باش بود ماوش از شرکت منم با خودش که میتونم ماوش ناز میگیری پولیت کوش میگیری هفت وقت کار کرد بیم ماو اومده خونش از دام گرفته میش از خود من دیسکت کشیده بود از سهار بارم دم میبریم تو بیگوی کار میکنیم اتون روزش از کیجوسم کار میکنیم
عارف صاحب 3 فرزند است و از زحمت مردکاری برای آنها رزق و روزی پیدا میکند. از کار ماندن کارخانه معدنی ادرسمان نه تنها کارگران را از معاش بلکه سابقه داران کارخانه را از نفقه محروم نموده است. میلی قوزی عمرف ساکن 62 ساله شهر گلستان میگوید مدت قریب 4 سال میشود که انتظار گرفتن نفقه میباشد. میلی قوزی میگوید بیشتر از 25 سال در کارخانه معدنی ادرسمان در شرایط طاقت فرسا کار کرد ولی امروز نمیتواند نفقه خود را دریافت کند. میلی قوزی میگوید
خب نفقه من نرمال کارخونه کار نمیکنه. جو اگر مراجعت کنیم کچه کارخونه کار کنند میگیم. یا شخصی سیمت گرزه برای میگیم. کارخونه کار کنند سوال میگیرم نفقه. کارخونه کزداد بست.
همراه با ملیخوزی عمرو باز 50 نفر دیگر هستند که انتظار گرفتن نفقه را دارند. مسئولان کارخانه معدن ادرسمان میگویند حالا تمام تلاش برای نگاه داشتن کارخانه سفربر شده است، چون شخته های کارخانه در حال خراب شدن قرار دارد. براد کریم سابق سردار و حالا یکی از مسئولان کارخانه ادرسمان میگوید تلاش دارند شخته ها را از نابودی نجات دهند، زیر آب در آنها زیاد شده ایستاده است. جناب کریم روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت
بار کنه شخت ها آب زیر کرده که آب آمسته هست تا حاضر ما همین داشته استاده هم کم باشد هم بیشتر اگر صاحب بول کم کم پدرشکه کرده باشد هم حاضر این قریب دو ماه میشد که دولتی یکان پدرشکه نیست لیکن ما داشته استاده که تا حاضر حاضر گرچه کارخانه کار نکرده باشد هم برای همین داشتنی همین شخت زیر زمین قریب 140 نفر کارگر هست.
با گفته براد کریموف حالا برای دوباره به فروش گذاشتن کارخانه با سرمایه گذاران مذاکرات جریان دارد. در نظر است که ماهای نزدیک تندر اعلان شده سهمیه های کارخانه معدنی ادرسمان دوباره قسمان و یا پورا به سرمایه گذاران فروخته شود. یک مسئول دیگری کارخانه معدنی ادرسمان با شرط افشا نشدن نامش میگوید وضع کارخانه بسیار نگران کننده است، چون با گذشت بیشتر از یک ماه تا حال وزارت صنعت و تکنولوژی نو به این کارخانه راهبر تعیین نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سرپرست کارخانه های دولتی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند، اما ماه ژانویه سال روان مطلوب ستاریان رئیس شهر گلستان گفته بود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری برای از نو فعال کردن این کارخانه تلاش دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهری بیشکک همین هفته امر داد که تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افرادگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 آگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی گفته است تلویزیون سنتیبر با یک مامور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کنند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور الموسبک و تنبایف را تنقید می‌کرد و دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بسته شد. و من سفر در این باره صحبتی داشتم با الیزا کنمبوی و همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی. دادرس ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سپتامبر چی گونه موضوع افرادگرایی را راه داده است؟
Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность телеканала.
Додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони Сентябрро боздошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. Сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилди Ғафуров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. وای سال گذشته در صحبت مستقیم در تلویزیون سپتامبر سهرانبوی جینبکوف نخست وزیر پیشین قرغیزستان و برادر او اسلبک جینبکوف را که رئیس سابق پارلمان است در آن متهم کرد که گویا 3 میلیون دلار جدا شده برای به اعتدال آوردن وضع در جنوب قرغیزستان را از خود کردند. دادستانی کل قرغیزستان این بیانیه غفوروف را افرادگرایی ارزیابی کرده از دادگاه خواست که فعالیت تلویزیون را قطع کند. رهبریت تلویزیون قرار دادگاه را ناعادلانه نامیده گفته است که از حکم دادگاه شکایت میکند.
رهبران تلویزیون چی میگویند؟ حکم دادگاه را چگونه ارزیابی کردند؟
представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году.
Намояндагони телевизион мегуянд мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони сентябр дар Бишкек надорад. Аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. Фаъолон ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори مخالف دولت امورбек текебоев تعلق داشت. خودی او را چند پیش با گناهی فسادکاری به 8 سال زندان محکوم کردند، هرچند این ادعا را رد میکند. سپتامبر را یکی از تلویزیون های کم شماری قرغیزستان می نامند که به رقیبان و مخالفان دولت منبر می داد.
و در قرغیزستان تا دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و این قضیه هم به انتخابات اندازه ربط دارد و دایر به تحولات آخر در کارزار انتخاباتی صحبت می کردی.
Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, подал в отставку в связи с участием
Сооронбой Жээнбеков, нахуст вазири Кыргызстан, барои ширкат дар интихобот аз мақомаш истеъфо дод ва раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев истеъфои ӯро пазируфт. Таҳлилгарон мегӯянд мумкин бастани телевизион ба маъракаи интихоботӣ ҳам иртибот дошта бошад. Теъдоди довталабони курсии раиса ҷумҳур имсол ба 59 нафар расид, вале то кунун Темир Сариев, нахуст вазири собиқ ва раиси ҳизби Оқшумқор, Омурбек Бабанов, раиси ҷиноҳии ҳизби Республика дар парламон ва Сооронбой Жээнбеков сабти ном шуданд. Ҳоло гуфта мешавад ки мумкин аст ба ҷои ӯ Сафар Исҳоқов, дасти рости раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев биёяд. Ба гуфтаи таҳлилгарон мумкин аст Исҳоқов на танҳо дар давраи корзори интихоботӣ, балки барои дарозмуддат дар ин мақом бимонад.
Период выборов нам и с дальнейшими планами.
Ташаккур, Элиза Кенимбаева, помога с бахши Кыргызи радио Азади сухбат мекард.
Меҳмони Озодӣ.
Муаррифи симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони Озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои Озодӣ.
Салом, ба барномаи меҳмони Озодӣ аз радиои Озодӣ хуш омадед. Ман Искандари Фирӯз, муҷрӣ ва таҳияркунандаи барномаи имрӯз, тӯли 15 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. Меҳмони имрӯзаи мо академик Носирҷон Салимӣ, раиси донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ҳастанд.
Юсуфзода Носирҷон Салимӣ 3 декабр соли 1960 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли соли 2001 ба вазифаи ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, аз 10 январи соли 2010 ректори донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотимолуғзода ва соли 2012 бо амри президенти Тоҷикистон ба вазифаи директори китобхонаи миллии Тоҷикистон таъин шудааст. 15 декабри соли 2014 бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таъин гардид. Юсуфзода Носирҷон Салимӣ аз соли 2002 доктори илмҳои филология ва соли 2008 академики академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Соли 2015 аз нахустин нафароне буд ки додани унвони пешвои миллат ба раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмонро пешниҳод кардааст. Сару садоҳое вуҷуд доранд ки ҷаноби Салимӣ дар таҳияи китобҳои навиштаи президент Эмомали Раҳмон шарик аст, аммо худаш ин овозаҳоро рад карда мегӯяд баъзан барои таҳрир бархе аз суханрониҳои Эмомали Раҳмонро мутолиа кардааст.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاهی آموزگاری تاجیکس برای کار و درس دهی عظیمی مکتبهای میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتبهای کشور با معلمان چگونه است؟
مسئله آن که تمام مکتبهای جمهوری با معلمان معلوماتی عالی تامین شدن یعنی دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله بلند برداشتن تخصص معلمان از مسئله های بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد، در همین حال اخیرا در رسانه ها زیاد این موضوع مطرح می شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش های لازم است که سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل های زیادی دارد. ما اینجا نمی توانیم در مورد تمام مسئله ها گپ زنیم. چرا؟ برای اون که جریان تعلیم و هم تربیه این یک روندی است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به آن که آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی، نیروهای علمی و پدagogی مملکت تونچگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی و نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدف‌های ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی‌شود در یک گردش خود تمام جنبه‌های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله هایی هستن، ما اینجا میدانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش از معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه ای که وای زندگی میکند لازم است، به طور منظم سیستمناک تعلیم داده میشود و قبول کرده میشود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم درآمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه و بسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشنی منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم هست که سطح دانش، سطح جغرافیای فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حالشوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، به نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامن این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کل مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اون که دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کند، کم کند، لیکن در اصول تعلیم و در به خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علم های دقیق، خیلی دستاوردها داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتن، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتن و تکمیل دادن. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانه که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تعریف خاصش تقاضا میکنند، با اون پسیکولوژی خاصی که مردم ما اثر گذارانیدند، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. و اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمت که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از اون بهره ور است، لیکن در بعض موارد ها چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست با آن که ما چگونه اونه تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده ای نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستن که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تخصص دارند. از بس که نظام دولت داری ما، هدف های جامعه ما، هدف های ملی دولت ما از اون هدف هایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است و امروز پیوست شدن ما به جهان امروزه هم که بیشتر همه دیوارها بسته بودند و پیوست شدن تاجیکستان به جهان امروزه و روند های اساسی که گلوبالیزاسیه میگوییم جهان شده یا جهان گردانه همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردن مواد تعلیم یعنی کتاب های درسی، دیدگاه های ایدئولوژی، دیدگاه های فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم در انتخاب و گزینش تخصص ها برای امروز آینده بلکه پیش از همه در مواد تعلیم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد اخیرا مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را می فرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمی تواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورت به عمل تطبیق شدن این نیت یک نوع تبادل از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکتی نیست یعنی انسان ها در سریشت و در وجودشان تجسم میکنند یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی ارتباط جنبه ها یا مبده های گومانیستی حیات جامعه انسان هست.
استاد در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسمی دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند به طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسمی شرطنامه‌ای است. برای اونهایی که گروه های بودجوی ختم می کنند وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین می کنند راحت می دهند و از روی شرطنامه یکی با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه دانشجو و حکومت محلی ناحیه بسته می شود اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دار است که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشون کمک میکنند.
استاد شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری اون وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا می شود. این مسئله از جمله مسئله های دو است شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد خیلی تشکر برای صحبت براتون کامیابی ها می خواهیم.
تشکر
موفق باشید.
من هم به شما تشکر می گویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان می رسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یکی شما را در پناه خداوند بزرگ می سپارم. موسیقی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
سرمایه های چین یگانه تکیه‌گاه اقتصادی تاجیکستان برای 3 سال آینده. بانک اوراسیای رشد میگوید سرمایه های چین یگانه سرچشمه رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. بالا روی نرخ پخته در بیرجه های جهانی و امیدواری دهقانان ختلان. با بالا روی نرخ پخته دهقانان ختلان پرورش پخته را بیشتر کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
دو کارخانه بزرگ مرغ پروری در تاجیکستان از کار باز مانده و واردات تخم و گوشت مرغ از خارج 40% افزوده است. ماموریت کارخانه های پرنده پروری مرغ هلال در ناحیه فیض آباد و کارخانه رقم 2 در ناحیه جبار رسولوف از قطع فعالیت خیش خبر دادند. حدود 600 کارمند کارخانه مرغ هلال در فیض آباد بر رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. مدیریت این دو کارخانه سبب اصلی قطع فعالیتشان را به مشکل مالی ربط دادند. کارخانه مرغ هلال را رئیس جمهور امام علی رحمان ضمن سفرش به ناحیه فیض آباد در سال 2008 افتتاح کرده بود. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن زمان نوشت که مرغ هلال از جهت حجم استحصال در آسیای مرکزی در جای دوم قرار دارد. وزارت صنعت و تکنولوژی نفت در تاجیکستان اخیراً خبر داده بود که در نیم سال روان 175 کارخانه صنعتی از کار باز مانده، 78 کارخانه نفت به کار درآمد. عین زمان در تاجیکستان تقریباً 2000 کارخانه صنعتی فعال است. شهردار دوشنبه با هدف پرره گذاشتن به حکومت الکترونی و تأسیس شبکه یگانه محلی اطلاعاتی شورای مخصوص تأسیس داد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی شهردار دوشنبه روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفت شورای مشورتی نزد شهردار آید به تهیه، تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین بار نخست تأسیس یافته است. به قول عثمان‌زاده شورای مذکور با رهبری رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه عمل کرده، همچون نهاد مشورتی در نزد شهردار دوشنبه فعالیت می‌کند. در حکومت پایتخت میگویند که به عضویت شورای مشورتی نزد رئیس دوشنبه آید به تهیه، تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین همچنین عالمان، متخصصان و رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان شامل هستند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد بفرستند. در آژانس ضد فساد بر رادیو آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. آژانس ضد فساد با نشر رقم تلفن و ایمیل کارمندان مسئولش در وبسایت رسمی خود از مردم خواست است که در مورد کار این اداره ها سری وقت بررسی شدن مراجعات ها و شفافیت فعالیتشان معلومات دهند. تحلیل خفای کرپسیونی برای آژانس ضد فساد صلاحیت نو و وظیفه نو است که طبق یک قرار حکومت تاجیکستان در پایان سال 2016 تصویب شد. این گونه سنجش های آژانس بیشتر خصلت پیشگیری و یا پروفلاکتیک را دارند. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان بیش از 250 رقمی به اصطلاح طلایی را با تشکیل یک مزایده یا اوکسیون به فروش گذاشت. مزایده فروش علامت‌های قید دولتی سلسله BA و BB به فروش گذاشته شد. نرخ اولیه رقم‌ها 630 سومانی معین شدند. در میان این علامت‌های قید دولتی در مزایده به فروش برآمده رقم‌های 22 22 14 14 01 01 33 33 را دیدن ممکن است. مبلغ های از فروش علامت های قید دولتی ماشین به دست آمده به بودجه دولت گذرانده می شود. رکورد گرانترین علامت قید دولتی در مزایده به فروش رفته در سال 2012 ثبت شده بود. در چنین یک مزایده در سال 2012 رقم قید دولتی ماشین 0101 به قیمت 11000 دلار به فروش رفته بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک رشد اوراسیایی میگوید یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان در 3 سال آینده سرمایه گذاری های چین میتواند باشد. در گزارش تازه بانک اوراسیایی رشد که روز 22 آوگوست نشر شد، دورنمای رشد کشورهای عضوش پیش بینی می شود. در مورد تاجیکستان گفته می شود تا سال 2020 سرمایه گذاری های چین مهمترین عامل رشد اقتصادی در آینده نزدیکی تاجیکستان خواهد بود. مؤلفان این گزارش نوشتند در پس منظر کاهش یافتن انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از خارج که در سال گذشته 2016 54% کم شد، یگانه نیروی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری های چین می باشند. بهرام شریپوف استاد اقتصاد و دانشگاه مشترکی سلاویانی تاجیکستان روسیه روز 22 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت چین به فرق از شریکان دیگری تاجیکستان به هنگام سرمایه گذاری شرط زیاد نمی گذارد و از این رو تاجیکستان هم به جلب چنین سرمایه گذاری ها اشتیاقی بیشتر ظاهر می کند. او گفت
لیکن یکی از خصوصیت های اساسی همین سرمایه های خطای که قریب که یکان وای ندارد طلبات. اونچه که دولت همچون با خود در برنامه رشد خود معاین کرده برای مبلغ گذاری هم هم سهم گذاری شده نه اونکه دیگه دولت های تشکیلات های وقتی بغیر از دادن پول با شرط های سیاسی دیگه میمونن خیلی این خیلی باید نمونن.
بانک اوراسیایی رشد می‌نویسد سازش‌نامه‌های همکاری تاجیکستان با چین تا سال 2020 شرکت فعال این کشور را در ساختمان انشاءات‌های مهم این کشور در نظر دارد، از جمله ساختمان لوله انتقال گاز چین از قلمرو تاجیکستان. در این گزارش در مورد حجم سرمایه‌گذاری‌های چین در 3 سال آینده چیزی گفته نمی‌شود، اما تا این زمان تنها اختصاص 230 میلیون دلار چین برای ساختمان بنای پارلمان در شهر دوشنبه معلومات دسترس شده است. چین در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان است. قرضه دوشنبه از پکین الکی از مرز 1 میلیارد دلار گذشته و این تقریبا نصف تمام قرض‌های خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. این قرض اساساً برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شده است. همچنین چین از سرمایه‌گذاران اصلی به بخش صنعتی تاجیکستان عمدتاً در شمال این کشور محسوب می‌یابد. چین قسمتی اساسی سهمیه‌های عمدترین کارخانه طلای کشور در زرافشان را نیز در دست دارد. بهرام شریپوف میگوید سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه چین به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به هدف نیستند و در نهایت برای بیشتر شدن طلبات به محصولات استحصال کرده شرکت‌های خودش نگرانیده شدند. او گفت
با قرض دادن یا مبلغ‌گذاری تاجیکستان یا دیگر دولت‌ها یکی از عامل‌ها یکی از شرط‌هاش همین که قریب 70-80% مبلغ‌ها برای خرید محصولات خود خطای خود برده می شد و با همین جای کاری استحصالات در خطای نیز دستگیری کرده یا می شد.
بهرام شریپوف می گوید روسیه که تاجیکستان را یک کشور زیر نفوذ خود می شمارد سرمایه گذاری های افزاینده چین را با توجه نظارت می کند. این تحلیلگر می گوید بانک اوراسیایی رشد نیز یک بانک تأسیس داده روسیه است و با سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان از زاویه سیاست های کرملین نظر می کند. بنیادگذاری بانک اوراسیایی رشد قزاقستان و روسیه هستند که اولی 1 میلیارد و دومی 500 میلیون دلار به خزینه این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان از کشورهای عضو این بانک هستند که هر یکی در این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان نیز به این بانک 500 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است. تا این زمان بانک اوراسیایی رشد و بنیاد رشد و اعتدال اوراسیا که نیز در نزد این بانک فعالیت میکند به اقتصاد تاجیکستان تا 201 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نرخ یکی از محصولات های اساسی تاجیکستان پخته در بازار جهانی بالا می رود. عین زمان یک تن پخته در بیرژه پایتخت روسیه شهر مسکو 2030 دلار قیمت دارد. از بالاروی قیمت پخته در بازارهای جهانی دهقانان تاجیک نیز به محصول دسترنجشان امیدواری بیشتر پیدا کردند. روندی بالاروی نرخ پخته در بازارهای جهانی از سال نو شروع شد و تاجیکستان با نظرداشت آن میدانی کشت این زراعت را بیشتر کرد. این سال تاجیکستان در میدانی 174 هزار گکتر پخته کشت کرده است. تحصیلات این موضوع را در گزارش همکارم فرزان محمدی خواهیم شنید که پس از صحبت با پختکاران ولایت ختلان این گزارش را تهیه کرده است.
دهقانان ولایت ختلان میگویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می‌یابد. تحلیل‌های آنها نشان می‌دهند که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سومانی بالا می‌رود که در قیاس به سال گذشته 500 سومانی بیشتر است. یلگش اشوروف دهقان از ناحیه قوبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد می‌گوید از 1 هکتار تا 32 سانتی‌متر پخته جمع‌آوری می‌کند.
حاضر ما یک 4 روز شد من قریب 5 تن پخته چیندم. با چنار رفته شد. نصب باشه هم یکم چنه قطعه خوزن سنتر میکنم با خمازه پخته ما خودم وای میکنم ده دیگر جای با دیگر خردار با میفروشم ده
تجارت پخته در تاجیکستان تا یک ده ساله پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهخان همیشه در آخر موسم بینوا میمان. آنها با شرطنامه های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض قوتیده پخته خود را قریب رایگان می دادند. یلگش اشروف می گوید
خودم تاقه به سرمایه گذار قین من بکن کردم.
پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی هایی هستند که توانی کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفته نمی توانند برای آنکه فایس ها بلندند. بناهن یگانه راه کار با شرکت هایی است که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری می کنند. شرکت ها برای دهخان سر هر یک هکتار برای نگاهبین و معاش کارگران 500 دلار پرداخته تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تامین می نماید. در برابر آن دهقانان عهده‌داری می گیرند که تا 2 تنه و 500 کیلوگرم از یک هکتار برای آنها پخته بدهند. در همین حال زنان قوه اصلی کاری در زمین های پخته هستند. چند سال پیش آنها برای هیزم پخته می چیدند. حالا برای اکثر آنها یگانه جای کار است. گلچهره اسمو یکی از زنان پخته چین از ناحیه قوبادیان می گوید
بر وقت کار میکنیم. سرخنده کار میکنیم. نازک گرمی ده کار کنه میشه. چخیل گرم میشه انداره که حضر خواه سرخنه. چند پچینیم هم پخته فلوشت می دید.
نرخ یک تن پخته در بازار جهانی از 2000 دلار گذشت. دهقانان ختلانی میگویند با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان مییابند میدانهای کشت پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.
اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از خم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابول برایم نصف یالم بود تو بودی در کنار من دلم جم بود دلم جم بود دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتم یار ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتم